دور هر لحظه که بریم
به نام خداوند جان و خرد. با سپاس از همگی دوستان که تشریف آوردید و در این جلسه شرکت کردید و با سپاس از دوستان گرامی که وقتشون رو در اختیار این جلسه قرار دادن. همونطور که احتمالا در پوستر دیدید، عنوان نشست امروز جامعه شناسی تاریخی هویت ملی و خب مشخصا هویت ملی در ایران خواهد بود. در خدمت دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر وکیلی و جناب آقای دکتر مشتاق گوهری که هر دو از متخصصان حوزه هویت ملی هستند و کارها و پژوهش‌های بسیاری در این حوزه داشتن و احتمالا در ادامه جلسه دکتر تکنی همانیون رو هم خواهیم داشت که تشریف میارن اندکی با تأخیر. به هر حال هویت ملی بحث مهمی بوده است به درازای تاریخ ایران و ایران به عنوان یک کشور، به عنوان یک سرزمین کهنسال تاریخی بیشک همواره مفهوم هویت ملی در اون مهم بوده و قابل تأمل بوده. گروه جامعه شناسی تاریخی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران به هر حال همیشه نشست‌های این چنینی که در حوزه جامعه شناسی تاریخی روی مفاهیم مختلف بوده رو برگزار کرده و در واقع یک جور رسالت تعریف شده برای گروه جامعه شناسی تاریخی هست این نشست‌ها. من قبل از اینکه تریبون رو به سخنران‌ها بسپارم خواستم که از دکتر مسکوپی یک اصطلاحی دارن در ارتباط با هویت ملی و میگن که هویت ملی جان پناه هست، پشتوانه و پشتگرمی است. با این در واقع اصطلاحی که دکتر مسکوب ازش استفاده کردن جلسه رو آغاز میکنیم. من قبلش معرفی بکنم دکتر مشتاق گوهری رو. ایشون در حوزه ژئوپلیتیک کار کردن و در واقع به طور تخصصی در این حوزه کار میکنن و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. عنوان سخنرانی امروزشون هم ژئوپلیتیک هویت ملی هست. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، سپاسگزارم از این فرصتی که برای بنده مهیا شد که در کنار مباحث مختلفی که دوستان مطرح میکنند در زمینه هویت ملی در ایران از منظر ژئوپلیتیک هم به واکاوی در حقیقت بحث هویت ملی در ایران بپردازیم. که چرا ژئوپلیتیک رو به عنوان زمینه تحلیل استفاده میکنیم به عنوان دستگاه نظری برای بررسی هویت ملی در ایران؟ بیشتر ناظر به تأثیر تعاریف مختلف هویت ملی در رقابت‌های قدرت چه در سطح منطقه چه در سطح جامعه هست. می‌دونید که ژئوپلیتیک گرچه یک در حقیقت منطق تحلیلی است که خواستگار اون از میلیتاریسم نشأت می‌گیره، اما بعد از جنگ دوم تبدیل میشه به یک در حقیقت منطق تحلیل وقایع سیویل و به نوعی رفتار اجتماعی بازیگران صحنه رو در عرصه در حقیقت رقابت قدرت بررسی میکنه. این عرصه میتونه سطح یک محله باشه، میتونه سطح شهر باشه، میتونه در عرصه یک سرزمین و بین یک سرزمین های مجاور هم مورد تحلیل قرار. شما این واژه رو زیاد شنید در تحلیل رقابت های قدرت بین سرزمین ها، اما در حوزه واقعا رقابت های محلی و رقابت های بین بازیگران خرد هم این منطق کارایی داره. در حقیقت از اونجا که یکی از وجوه مهم مطرح در حوزه ژئوپلیتیک ریپرزنتیشن یا بازنمون ها هست و هویت ملی یکی از عرصه هایی است که بر اساس عناصر و مختصات تعریف شدهش بازنمون هایی رو برای گروه های جمعیتی مختلف حتی در پهنه یک سرزمین تعیین میکنه و اینها میتونن در تعامل، گفتگو، رقابت و در چالش با یکدیگر قرار بگیرن. بنابراین عرصه ژئوپلیتیک میتونه نسبت به واکاوی و تحلیل زمینه های در حقیقت کار کرده این بازنمونه ها هم مورد استفاده باشه. وقتی که عرصه هویت ملی نوعی بحث و مناظره ها رو پدید میاره و جنجال های فراوانی رو بین شهروندان در معنا و در رقابت مطرح میکنه در سطوح مختلف، باز ژئوپلیتیک میتونه رفتاری رو تحلیل بکنه و در نهایت میتونیم با تحلیل جبری بفهمیم که یک هویت یا یک عنصر هویتی بازمونه هویتی در چه زمانی میتونه به یک چالش و از یک چالش به یک درگیری تبدیل بشه. عناصر نمونه های مختلفی رو شما همین امروز در عرصه جهانی میشناسید که این در قدر رقابت های هویتی در قالب بازمون های مختلف تاریخ فرهنگی تبدیل شدن به چالش های جدی که بعضن کشوری مثل بلژیک رو سال هاست که در وضعیت در حقیقت تقسیم بلا تکلیف قرار داده، یا کشور منطقه مثل کاتالون رو در اسپانیا دچار همین در حقیقت میگفت که مطالبات سرزمینی کرده، و در مناطق دیگه مثل چین، مثل حتی کشورهای حوزه آسیای میانه هم ما رفتارهای مختلفی رو از این زمینه در این زمینه شاهد هستیم. اما عناصر هویت قوم و ملت رو اونجا که تعریف میشه معمولا گفته پیر مارتل معمولا سوژه شناسا در زبان، فرهنگ و در دین واردین خودش به دنیا میاد و بنابراین بس این از این عنصر استفاده میکنه برای ارتباط و اون رو منتقل میکنه به فرزندان خودش و در نهایت هم تا زمان مرگ با این کار میکنه. یعنی در حقیقت حقانیت بسیار از عناصر هویتی زاده شدن در سرزمین، در فرهنگ و در اون دینی است که معمولا ما درش به دنیا میاییم و خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و آنچه مربوط به حقوق بشر هم اینها به رسمیت میشناسه و حق دارن خارج از اینکه استدلال و احتجاج بکنن مردمان برای حقانیت زبان، دین و بیانشون نسبت اون متحد باشن و در حقیقت در اون عرصه زیست بکنن و نسبت به احساس عاطفی و در حقیقت میشون علاقه داشته باشن. عناصر مختلفی که هویت ملی رو تشکیل میده خب زبان، فرهنگ، موسیقی، ادبیات، فولکلور، اساطیر، مذهب و تا غذای محلی، غذای ملی، تا ورزش ملی هم میتونه این توسعه پیدا بکنه و زمینه بشه برای شکل دادن یک هویت قومی که میتونه بر اساس سطح و مقیاسش در حوزه حتی هویت ملی هم قرار بگیره. رویکردهای مختلفی که نسبت به هویت ملی وجود داره همونطور که میدونید و من فقط اینجا یک مروری ازش خواهم گذشت، یه رویکرد تاریخی و ازلگرا هست به رویکرد هویت ملی که بر این باور هستن بانیان این نظریه که هویت ملی یا ملت‌ها یه پدیده‌های تاریخی کهن هستند که در دوره‌های مختلفی در مناطق مختلف دنیا پدید آمدن و بنابراین مفهوم ملت و هویت ملی مفهوم پایداری است و متقدم است نسبت به باورهای ملی گرایی. نظریه مدرنیستی دیگر که خب حاصل اتفاقات بعد از 1870 به این سو هست، نگاه دیگری رو دنبال میکنه در زمینه پدیدار شدن مفاهیم مدرن در عرصه هویت ملی که اون رو یکی دیگه از پدیده‌های ناگزیر دست صنعتی شدن و مدرن شدن جوامع میشناسه و به طور خاص کسی مثل انسکلر اون رو یکی از تولیداتی مثل صنعتی شدن، مثل ارزم حضورتون که سکولاریسم، مثل شهری شدن و نظام اداری است که نظام اداری میدونه که در جامعه غربی پدید اومده. اما هویت ملی ایرانی چگونه پدید اومده و ما اون رو چگونه میشناسیم؟ من در اینجا میخوام استفاده کنم از این دو نظریه و با توجه به کتاب مطلب خوب و کتاب خوبی که آقای دکتر حمید احمدی نوشت و همتون خوندید و به خوبی این نظریه رو واکاوی کرد و در نهایت به در مورد هویت ملی ایرانی به نوعی در حقیقت انسجام میان این دو نظریه در زمینه فرهنگ ایرانی پرداخته، اشاره کنم به همین وجود همزمان دو منظر در سپهر فرهنگی ما. یعنی ما به عنوان یک ملت که در حقیقت تاریخ سوژه شناسامون یا به تاریخ کهن این سرزمین متصل هست، درک مشخصی از مفهوم ایران، سرزمین ایران، مفاهیم مربوط به وجوه اشتراک، تاریخ مبارزات و عناصری از این دست داریم که ما رو میتونه در این ساختار قرار بده. در این حال تاریخ معاصر مدرنیزاسیون در کشور هم زمینهای پدید آمدن هویت ملی مدرن رو به ویژه توسط روشنفکران و بخش عمده ای از تحصیل کردگان ما پدید آورد. اما نکته اینه که هویت ملی از زمان پیدایشش به شیوه مدرن تا روزگار معاصر در حقیقت در یک کش و قوس بین دو نگره غالب وجود قرار گرفته. این نگره مدرنیستی سکولار که در حقیقت عناصر هویت ملی رو به سرزمین، زبان و تاریخ مشترک تعریف میکنه و مفهوم دولت ملت رو پدید میاره و رویکرد دیگری که علاوه بر عناصری که گفته شده دین رسمی را به عنوان یکی از عناصر فرهنگی میده و مفهوم امت ملت رو، امت دولت رو پدید میاره. این دو دقیقا میشه حرکت که در تاریخ معاصر ما زمینه شکل دادن دولت های مختلف و دوره های مختلف پدید آوردن، امروز میراثشون برای ما ایجاد شدن نوعی دو قطبی در جامعه است که عناصر فرهنگی باستانی و تاریخیمون رو در مقابل بعضن عناصر متأثر از دین رسمی قرار میده. من میخوام این موضوع رو اینجا استفاده کنم و برگردم به زمینه های تاریخی پدید آمدن هویت ملی در ایران. همطور که میدونید اولین بار شاید ما مفهوم هویت ملی رو با پدید آمدن مفهوم ایران شهر در ایران ساسانی باش روبرو هستیم، یعنی زبانی که تلاش میشه برای برساختن یک نظام منسجم اجتماعی و مقاومت در مقابل یک دشمن خارجی قهار که امپراتوری روم هست در این زمان برای اولین بار پدید میاد، عناصر هویت ایرانی تبیین بشه، مجسم بشه و در حقیقت برای این مبارزه، برای این رقابت بین سرزمینی، رقابت ژئوپلیتیک منطقه‌ای به اونها آویخته بشه. بنابراین در این دوره که شما می‌بینید که عناصر مختلفی از جمله تاریخ باستان، نمی‌دونم زبان رسمی، دین رسمی به ویژه تبیین میشه، توسعه پیدا می‌کنه و ترویج میشه. به حال اردشیر بابکان، نوه موبد موبدان آتشکده آذرگوشن، ساسان یک دقیقت کودتای مذهبی میکنن اشکانیان به نوعی و در یه ساختار مذهبی دین رسمی زرتشت زمینه کوچ سایر ادیان رو از ایران فراهم میکنه و این ساختار میتونه در نهایت به جنگ های هزار ساله ایران روم پایان بده و در نه تنها زمینه همزیستی رو فراهم کنه بلکه حتی عناصر فرهنگی رو هم به اون سو در حقیقت گسیل بکنه و کوچ بده. دوره تاریخی بعدی رو که ما باز در رقابت‌های ژئوپلیتیک تأکید و تبیین عناصر هویت ملی رو بر پایه عناصری مثل تاریخ، زبان و دین رسمی می‌شناسیم، دوره صفوی است. در حال همونطور که می‌دونید امپراتوری عثمانی بزرگترین امپراتوری تاریخ است که در همسایگی ما تشکیل میشه و تقریبا تمامی کشورهای اسلامی رو به جز ایران میبله و دلیل عدم بلیدنش هم در حقیقت اون مفهومی است که در تاریخ ایران بارها و بارها به زبانهای مختلف بیان شده. اگر که فردوسی میگه که دریغا که ایران که ویران شود کنام پرنگان شیران شود، یا تو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و زنده یک تن نباد، مفهوم سرزمین و مفهوم حفظ سرزمین رو به نوعی بیان میکنه که شاید در ادبیات امروز ما جمله مثل حفظ نظام اوجب واجبات است تعریف کنه. نظام رو چیزی جدای از سرزمین، حاکمیت و ساختار موجود نمیدونم. بنابراین این نوع نگاه به حفظ سرزمین در دوره صفوی زمین رو فراهم میکنه که حتی تغییر کیش هم به عنوان یک راهبرد مقاومت در حقیقت میگفت که سرزمین در مقابل رقیب قدرتمند فراهم بشه. تغییر کیش از آیین اهل سنت به تشیع اتفاق میفته و ایران موفق میشه در پایان رقابت سهمگینی که بین امپراتوری عثمانی و امپراتوری صفوی هست یک پارچگی ایران حفظ بکنه، سرزمین ایران حفظ کنه و با البته دمیدن در اندیشه های مذهبی و باورهای غالی زمینه رو فراهم بکنه که ایران همچنان استواری و هویتش رو همچنان حفظ کرده باشه. و نمونه سوم جنگ ایران عراق هست. همطور که میدونید در این جنگ هم 8 سال به طول کشید، شاید در مقیاس غیر قابل باور تمامی کشورهای شرق و غرب به نوعی در معیت همسایه و رقیب ژئوپلیتیک ایران تأمین مواد و مصالح میکردن و ایران تنها توانست با به کار گرفتن همین عناصر هویت ملی که یکی از پایه‌های مهمش دین رسمی بود بتونه مقاومت بکنه و در نهایت این جنگ به پایان برسه. بنابراین میخوام عرض کنم که شاید در سرزمین ما، در کشور ما این درگیری و این رقابت بین دو نهله فکری که درش یکی باستانگرایی و در حقیقت تاریخگرایی یا تاریخ باستان ایران در مقابل هویت دینی قرار داده میشه و بالعکس هویت دینی که قائل به ظرفیت های هویت باستانی نیست زمینه چالش های ژئوپلیتیک گسترده‌ای رو ایران فراهم کرده. امروز که با هم صحبت میکنیم منطقه خاورمیانه آبستن حوادث بسیاری است. ما در عصر جهانی شدن شاید کمتر اون عنصر هویتی و ژئوپلیتیک رو میشناسیم که در مقابل نظام تک قطبی تلاش برای ایستادن رو کرده باشه. یک روایت شیعیش رو جمهوری اسلامی میدونیم، یک روایت اهل سنتش رو نظام هایی که در کشورهای پیرامون ما شکل گرفتن، حاکمیت ها و امارت هایی که شکل گرفتن که یکیشون با قدرت رسید و حکومت رسمی تشکیل داد، نظام طالبان که اون هم داعیه جهانی شدن و رقابت در مقابل سیطره جهانی داشت. بنابراین این نگاه نگاهی است که امروز در واقع در یک مقیاس فراملی تعریف میشه و هویت ملی رو رقیب خودش میدونه و سالها می هویت ملی رو سعی کرده، حتی عناصر هویت ملی، حتی اگر اشخاص بودن، شخصیتایی مثل مرحوم مصدق رو هم به رسمیت نشناسه، مبادا این نگاه فراملی و این هویت فراملی مخدوش بشه و اون چه که در سپهر فرهنگی یا سپهر در حقیقت منطقه میتونسته باعث بسیج نیروهای مختلف بشه رو تهدید بکنه. در غیاب این در حقیقت عنصر هویت ملی که خب جامعه به شدت باش مقاومت می‌کنه، همونجوری در مقابل حذف عناصر مذهبی مقاومت کرد سالها در عصر پهلوی که ما نشانه‌هاشو مثل دسته مقاومت در مقابل نوروز، در چهارشنبه سوری، فروه و عناصری از این دست می‌بینیم که جامعه نشون داده که چجوری نسبت به اینها واکنش نشون میده، چه در مورد چهارشنبه سوری که از یک داستان ساده پدید آتش تبدیل شد به صحنه‌های جنگ و در نهایت حاکمیت اون رو پذیرفت در قالب برگزاری نوروز بازارها و چهارشنبه سوری به عنوان یکی از عناصر نوروز بازارها متولیش میراث فرهنگی شد برای اینکه اون رو هر سال برگزار بکنه. نقطه مقابل این قضیه در حقیقت پدید اومدن عناصر در حقیقت فروملی است، یعنی هویت‌های قومی فربهی که در غیاب هویت ملی که یک پارچه میکرد اقوام یک کشور متکثر رو، باعث میشه که زمینهایی برای ارتباط و اتصال این اقوام به کشورهای مجاور پدید بیاد. من چون بخشی از پژوهشام روی حوزه بلوچستان ایران بوده، نکته را عرض کنم که امروز شاید شما اگر این همچین تصویر رو در ببینید باور نکنید که این همچین بنایی در سپهر فرهنگی ایران ساخته شده یا یک ایا صوفیه رو در مرکز یک کلان شهر ما ساختن. و من مقاله‌ای در این زمینه نوشتم سال پیش و به نام سلطان سلیم و فتح زاهدان و اونجا گله کردم از دوستان بلوچم که خب نه اینکه مسجد نسازیم، نه اینکه بزرگ نسازیم، نه اینکه با عظمت نسازیم، اما چرا ایرانی نسازیم؟ ما زمانی که تغییر کیش رو در دوره صفوی شاهد هستیم و همطور که میدونید که مساجد اهل سنت عتیق میشن و مساجد حاکمیت در حقیقت حاکم که تشیع هست تبدیل میشن به مساجد جامعه مثل مسجد جامعه اصفهان و مسجد امام، تغییر در سبک معماری اتفاق نمیفته. مسجد امام شما جدای از مسجد جامعه نمیشناسید، اما فقط اون نوع برگزاری مناسک تغییر میکنه. چگونه است که در مثلا در سمرقند، بخارا، در مناطق مختلفی از سرزمین های ایرانی همچنان آیین های در حقیقت میشه گفت که اهل سنت در مساجد این گونه برگزار میشه، اما در ناگه ما در زاهدان در سال مثلا 2003-2004 ما شاهد ساخته شدن یه همچین بنایی میشیم و به رغم هشداری که دادیم نسبت به جست اون در حقیقت سوالی که برای سایر ایرانیان پیش میاد در مورد هویت این و عنصر فرهنگی که پشت این هست، اما دومیش هم در حال ساخته شدن هست در جای دیگه. واکنش دوستان بلوچ خیلی واکنش تندی بود، یعنی در حقیقت اینو به عنوان این سوال منو به عنوان یکی از شاید چی میگن القاعات حاکمیت حتی بخش امنیتیش میدونست، در صورتی که فقط یه سوال دوستانه واقعا نه من اتصال داشتم نه اصلا کسی به من هم چیزی گفت و داری واقعا سوال بود برام به عنوان یک معمار که چجوری میشه تبریز و 40 بار عثمانی میگیره اما یه همچین مسجدی ساخته نمیشه درش، اما یهو در زاهدان یه همچین چیزی ساخته میشه. فراموشم نکنیم اون دوره‌ای بود که اردوغان به عنوان قهرمان جهل سنت و حزب آل پارتی واقعا گرد و خاکی در خاورمیانه ایجاد کرده بود. چندی بعد در در حقیقت بهار عربی اردوغان در قاهره نطق مشهوری کرد که حتما همتون در جریان هستید و ترکیه رو به عنوان مدلی برای کشور مسلمان قابل پیروی دونست و از این رو این بنا با در حقیقت معمار ترک و با در حقیقت میشه که تمام سازندگان ترک در زاهدان ساخته شد. همزمان بورس‌های مختلفی داده میشد به و داده میشه هنوز هم به بچه‌های اهل سنت در این منطقه‌ای که در ترکیه تحصیل کنن و قطعاً میشه پیش بینی کرد که پشتوانه این چی میتونه باشه. اینکه چنین تعاملاتی پدید میاد در مناطق مختلف مرزی ما بخشش حاصل در واقع میشه که غیبت مفهوم هویت ملی است و در واقع دمیدن در تنور باورهای فراملی. من سوالی که از دوستان کردم که در نهایت به گفتگو رسیدیم با بعضی از صاحب نظران و منتقدین که در واقع سوال منو خیلی در واقع بد تعبیر کرده بودند، پاسخشون این بود که ما در سپهر فرهنگی جهان حنفی میاندیشیم، ما مفهوم مرز رو، ملیت رو به رسمیت نمیشناسیم، ما قهرمانانمون، حرکاتمون در اون عرصه است. و این حرف درست بود، چما که در زمان جنگ 22 روزه غزه که اتفاق افتاد، میدونی خالد مشعل رسما اعلام کرده بود که از فشنگ تا موشک رو ایرانیان به ما دادن، اما شما در سایت های رسمی اهل سنت ایران شما هیچ اشاره به این موضوع نمیدیدید. اما محمد مرسی اگر که یک بار مثلا اون گذرگاه رفه رو باز میکرد با کلی تبلیغ و تشویق این دیده میشد. یعنی این نوع دلبستگی به و این جور نگاه به فراتر از مرز رو در حقیقت غیبت عناصر هویت ملی پدید آورده. این نمونه شبیه این رو که در بحث پانترکیز میشناسید، در بین عرب های خودستان میشناسید، در بحث ترکمن ها میبینید که در حقیقت غیبت گفتمان هویت ملی چگونه داره در حقیقت جایگزین های خودش رو چه در قالب سطوح یا در حقیقت عناصر هویت فرو ملی، هویت قومی، یا در عناصر امت واحدی یا امت اسلامی ولی با ساختارهای غیر ایرانی شکل میده. البته این نکته من از بگم، حتی اگر که ما در حوزه عناصر هویت فراملی هم سراغ همراهان مذهبی خودمون بریم، اون چیزی که امروز به عنوان در حقیقت هلال شیعه داشت صحبت میشه، باز هم میبینیم که رفتار مقتدی سعد در عراق خیلی وقتا هماهنگ با این گفتمان نیست و واقعا نمیشه انتظار داشت که همطور که ما بعضا هویت ملی رو در خیلی جا کمرنگ کردیم، دیگر در حقیقت میشه که بازیگران عرصه خاورمیانه هم هویت ملی رو سطحش کاهش بدن و شاید ما کاهش بدیم اونو کاهش عملا ندن و همچنان این تقابل وجود داشته. فراموش نکنیم که مثلا در فاصله نه چندان دور، مثلا در اوایل دوران پهلوی که این اواخر مشروطه که کشور دچار هرج و مرج میشه واسطه در حقیقت این که هر کس گوشه ایران سر برمیاره، من باز برگردم به حوزه بلوچستان، ما در بلوچستان یک حکومت خودمختار رو میشناسیم در این دوره که شخصی به نام آقای دوست محمد خان بارکزئی به مرکز ایران شهر از خانواده حاکم برقرار میکنه و اعلام حکومت بلوچستان میکنه. در همین دوره که حکومت قاجار تضعیف شده است و امورات بلوچستان توسط دوست محمد خان اداره میشه، انگلیسی ها بارها از اون میخوان که اجازه بده که به ایران شهر بیاد و چون در اونجا شکارهای فراوانی هست، ایشون دعوت میکنه تشریف بیارید، میگه نه اینا جاده بکشیم، میگه دولت کشور ایران، حکومت ایران، پادشاه داره هر وقت خواست این تصمیم رو میگه، یعنی که ما براتون دستخط میاریم، میگه که نه من پادشاه ضعیفه، زمانی که قریب بشه شما اعتنا نخواهد کرد. و در حقیقت در نهایت در درگیری که با قشون رضا پهلوی پیدا میکنه با حفظ اماننامه تسلیم میشه و در نهایت تا آخر عمرم به احترام در تهران زندگی میکنه. یعنی در حقیقت درکی از مفهوم ملیت ایرانی با اون ریشه های تاریخی وجود داشته که حتی در مقابل اجنبی حکومت پریشان داخلی رو هم ترجیح میده و در خیلی از موارد زمانی که حکومت مرکزی استقرار نداشته این حاکمان محلی بودن، مثل داستان حکمیت گلدسمیت که منطقه از بلوچستان رو به امپراتوری هند انگلیس واگذار کرد، میرزا ابراهیم خان کلانتر از حاکم بم که در حقیقت با مداخلات شخصی خودش در زمانی که حکومت قاجار به صورت ضعیف هست زمینه در حقیقت استقرار مناطق استراتژیک رو در مرز ایران و
پاکستان به نفع ایران، ایران هند به نفع ایران فراهم میکنه. یعنی این نوع درک از هویت ملی است که در خیلی از برهای و بزنگاه‌های تاریخ ایران به مدد ایران اومده برای حفظ یک پارچگی سرزمین و برای در واقع شوف تأمین منافع ما. بنابراین این رفتاری که در واقع هویت ملی رو نوعی رقیب برای هویت فراملی میدونه بسیار برای در واقع شوف که انسجام ملی برای گذر از بزنگاه‌های مخاطره‌آمیزی که امروز در آستانه ای که از ما هستیم به نظر میرسه رفتار پرخطر و چالش برانگیزی است که زمینه اینو فراهم میکنه حتی بین عناصر اجتماعی داخلی هم زمینه رقابت فراهم بشه. یعنی واقعا رقابتی که بین زبانها بین ادیان وجود داره در سرزمین ما امروز، خب اینا همه میتونه زمینه گسلهایی باشه که در دقیقاً بی احتیاطی ممکنه فعال بشه و زمینه گرفتاری های رو زیادی رو فراهم کنه. من فقط یک نمونه شو بگم، پدید اومدن واقعی عبدالمالک ریگی در منطقه جنوب شرق که دردسرهای زیادی برای ایران فراهم کرد و واقعا ما رو در تا مدت ها در سایه بین‌المللی خبر اول کرده بود، قسمتی همین بی توجهی به مطالبات اقوام و نقشی که اونا باید در یک سپهر ملی بازی کنن فارغ از در حقیقت میشه به عناصری که اونها رو در کاست های مختلف دینی، مذهبی، زبانی تقسیم بندی میکنه. بنابراین بخوام اگر جمع بندی کنم، ژئوپلیتیک هویت ایرانی، هویت ملی ما با توجه به سابقه تاریخی اون و رفتارهای مدرنی که در ایران اتفاق افتاده، این آسیب شناسی رو ضروری میکنه که ما نسبت به این دو گفتمان و همزیستی همزبانشون، هم دین رسمی به عنوان یکی از مهمترین عرصه‌های هویت ملی و باستانگرایی و هویت ملی و شخصیت‌های ملی در تاریخ ما به عنوان یک حقیقت جدی دور رو باید ما بتونیم بر همزیستیشون رو فهم کنیم و فراهم کنیم، در کنار اینکه برای اقوام، گروه‌های جمعیتی، زنان هم زمینه رفع تبعیض رو فراهم کنیم. سپاسگزارم از توجهی که من در ادامه در خدمتتون هستم اگر سوالی بود.
پس بسیار از جناب آقای دکتر مشتاق گوهری بسیار آموختیم. بله حتما اگر تایم رو تنظیم بکنیم. دکتر مشتاق گوهری دقیقا رأس 20 دقیقه شو صحبت کردن، شما هم که بعد پرسش پاسخ داشته باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر وکیلی هستیم، بفهم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم دوستان خدمتتون هستم و سپاسگزارم که این اول صبحی تشریف آوردین اینجا و دور هم هستیم. من در امتداد سخنی که دوست عزیزم آقای دکتر مشتاق گوهری پیش بردن، در امتداد اون در واقع میخوام حرکت کنم، منتها چون زاویه دیدی که دارم احتمالاً بعضی از دوستان بدونن که رویکرد نظریه سیستم‌های پیچیده است، سرمشق نظری که من از درونش به موضوع دارم نگاه میکنم، بعضی از مفاهیم رو فکر میکنم لازمه تعریف کنم یه خود شفافتر معلوم باشه موقعی که کلید واژه‌ای رو به کار میبرم دقیقاً منظورم چیست، و در واقع میخوام حالا تو این زمان کوتاهی که هست یک مدلی درست کنم از اینکه از این زاویه نگاه، از این رویکرد سیستمی اگر به مفهوم هویت ملی نگاه کنیم و به طور مشخص به هویت ملی ایران نگاه کنیم، چه چیزهایی دستمون رو میگیره و چه خطاهای روش شناختی ممکنه میان رخ بده که به کمک این رویکرد میشه شفاف کرد و پرهیز کرد ازش. ببینید، واقعیت امر این است که ما موقعی که در مورد امر اجتماعی سخن میگیم، در مورد یک سیستم پیچیده داریم حرف میزنیم و در مورد یک سیستم پیچیده تکاملی داریم سخن میگیم که در مدتی طولانی عناصری خودزاینده رو در خودش جای میده و این عناصر خودزاینده عمرشون از عمر کلیت اون سیستم خیلی وقتها کمتره. یعنی ما عناصری مثل انسان‌ها، مثل منها رو داریم در دل یک سیستم اجتماعی پیچیده‌ای مثل نهادهای اجتماعی، مثل ملت‌ها و مثل تمدن‌ها که اینا خیلی‌هاشون عمرهای بسیار طولانی‌تر از افراد و منهای حامل هویت فردی اون حوزه تمدنی رو دارن. من حالا وارد این مدل نظری، حالا توی این مدل نظری که من دارم ازش حرف می‌زنم، یه سلسله مراتب در واقع طبیعی از آنچه که به لحاظ توصیفی شما میبینین در محیط اطراف. من گمانم آن است که توی رشته هایی مثل جامعه شناسی، به ویژه موقعی که در مورد جامعه شناسی تاریخی داریم حرف میزنیم، ما دیگه در مورد یک علم آزمایشگاهی داریم سخن میگیم که آزمایشگاهش تاریخه، یعنی در مورد امری داریم حرف میزنیم که تحقق بیرونی پیدا کرده و بنابراین توصیف همیشه ارجح است بر تجویز و تجویز خطرناکه خیلی از جاها. بنابراین چیزی که بهش قائلم اینه که آن چیزی رو که ما داریم در واقع مشاهده میکنیم وقتی از هویت حرف میزنیم، در درجه اول اگر توی جامعه شناسی تاریخی داریم حرف میزنیم، در درجه اول نه آنچه که باید باشد بلکه آنچه که روی زمین هست و ما به لحاظ عینی و با گواهان مستند میتونیم مشاهدهش کنیم و پیکربندیش کنیم، در مورد این داریم حرف میزنیم. وقتی چنین کنیم به نظر میاد که ما چند لایه سلسله مراتبی میبینیم، یعنی چند مقیاس متفاوت از مفهوم هویت وجود داره در اطرافمون. من این لایه ها رو یه اشاره بهش بکنم. ببینید، خب الان مد نظریه هایی مطرحن، نظریه های پسا ساختارگرا، نظریه های پسا مدرن، توی ایران به ویژه خیلی بیشتر از باقی جاها چون شیکه و مجلسی و اسمای جالبی هم پشتش هستن، معمولا خیلی اقبال هست در موردشون. من حالا وارد نقد هایی که در مورد این سرمشق نظری دارم نمیشم، چون خیلی جای نقد داره به نظرم و خیلی بلاز روش شناختی چیز آشفته و پر ایرادی است. منتها نکته مشترکی که همه این دیدگاه ها دارن اینه که مفهوم من رو میخوان حذف کنن، یعنی هویت شخصی، یعنی سوژه انسانی اندیشنده، یعنی من خودمختار دارای اراده که انتخاب میکنه و واحد در واقع تاثیرگذاریش در سیستم اجتماعی کنشه، کنشی که به من ارجاع میده نه به نهاد. معمولا تلاش بر اینه که این رو حذف کنن و از این زاویه‌ای که من دارم نگاه میکنم، یعنی رویکرد سیستمی، غیر قابل حذف من پیچیده ترین عنصر سیستم اجتماعی است. یعنی اگر پیچیدگی رو به عنوان یک مفهوم عینی روشن شمارا، یعنی تعداد عناصر سیستم ضرب در تعداد روابط سیستم در نظر بگیرید، پیچیده ترین چیزی که ما میشناسیم دستگاه عصبی آدمه، پیچیده ترین چیزی که تولید میکنه هویت شخصی، خودآگاهی انسانی است، لایه روانی انسانی است و این دقیقا همون نقطه است که خودمختاری و اراده آزاد درش تجلی پیدا میکنه و کنش به عنوان یک خشت بنیادین رفتار اجتماعی دقیقا به اینجا ارجاع میده. بنابراین موضعی که من دارم موضعی است در واقع در هواداری و در دفاع از مفهوم من، از مفهوم فرد کنشگر دارای اراده به عنوان یکی از عناصری که غیر قابل چشم‌پوشی است موقعی که داریم در مورد جامعه شناسی تاریخی حرف میزنیم. منها قابل فروکاسته شدن به نهادها نیستند از دید من و بیشتر نظریه‌هایی که ما الان داریم یا معتقد به فروکاستن منها به نهادها هستند، کل نظریه مارکسیستی، کل چارچوب‌های سوسیالیستی من رو به نهاد فرو می‌کاهند، یعنی معتقدن من چیزی جز چرخ‌دنده‌ای در درون یک ساختار نهادی نیست، یا اینکه اصولاً به لحاظ اونتولوژیک منکر وجود من هستند، یعنی معتقدن من یک گفتمانی، یک روایتی پادر هواست که نگاه‌های پسا ساختارگرا، نگاه‌های پسا مدرن اینطور نگاه می‌کنن و هر کدوم از اینا جای نقد مجزا داره. منتها من برای اینکه موضع خودم روشن کنم می‌خوام بگم مفهوم من دستکم حالا به یه سری دلایل غیر قابل چشم پوشیست و مهمه موقعی که ما داریم در مورد هویت حرف میزنیم. باز دوباره سطح دیگری که این سطح هم طبیعیه، یعنی شما میتونید ببینیدش جاهای دیگه، اینه که ما واحدهای انسانی بین چند ده نفر تا حد اکثر 150 نفر داریم که این واحد در واقع معاشرت اجتماعی است. حالا دلایل تکاملی داره، ما گونه ای هستیم هوموساپینس که ما باشیم در واقع نزدیک 150 هزار سال عمر گونه ماست، یعنی ما به عنوان یک جانور رو کره زمین حدود 150 هزار سال عمر کردیم و طی این مدت به جز 5 هزار سال گذشته همیشه توی واحدهای چند ده نفره حد اکثر تا 150 نفره بودیم و این واحدها سبک زندگیشون گردآوری و شکاره، یعنی به عبارت دیگه ما به لحاظ زیست شناختی و تکاملی تنظیم شدیم برای این شکل از روابط اجتماعی و خب طبیعی است که من الان دارم از زاویه سوسیوبیولوژی نگاه میکنم به موضوع و دارم در واقع به مدارهایی از رفتار پیشتنیده در نظام های اجتماعی اشاره میکنم که همچنان داره کار میکنه. یعنی همین الانش هم شما آدمایی رو که نگاه میکنید اینا با حدود چند ده نفر آدم ارتباط مستقیم دارن. آدم ها اسم دوستاشون و خویشاوندانشون همه اینا رو فهرست کنن حد اکثر 150 نفر میشه. تو شبکه روابط اجتماعیتون نگاه کنید، حتی در شرایطی که فناورانه شما ممکنه چند هزار دوست داشته باشین مثل فیسبوک یا شبکه‌های مجازی، همچنان ما توی دامنه حدود 150 نفره کنش اجتماعی معنادار رو به طور هدفمند تجربه میکنیم. شکل پایه آماریش اینه. بنابراین ما یه لایه دیگری داریم، یه لایه دیگری از هویت داریم که هویت جمعی است و این هویت جمعی شکل پایش یعنی در جوامع گردآورنده و شکارچی خویشاوندی بوده، یعنی رابطه خونی داشتن آدم‌ها با هم دیگه، اعضای یک قبیله بودن و همون کلید واژه‌ها و همون مفاهیم توی این لایه همچنان داره تکرار میشه. یک لایه دیگری داریم که اون لایه در واقع لایه نوست به لحاظ تکاملی، یعنی با یک جانشین شدن مردمان و با پیدایش خط و با پیدایش راه‌های تجاری در همامیختن هویت‌های محلی رو که هر کدومشون این واحدهای کوچیک موزاییکی هستن ممکن ساخته و این اون چیزیه که ملت رو تولید میکنه. اگر ملت در سیر تحول خودش پیچیدگیش به درجه‌ای برسه که گفتمانی تاریخی در مورد خودش تولید کنه، اگر موفق بشه دولت فراگیری تولید کنه، اگر موفق بشه گفتمان عامی در مورد هویت جمعی اعضای خودش تولید کنه، شما با یک حوزه تمدنی سر و کار دارید. منتها لزوماً هر ملتی حوزه مدنی تولید نمیکنه، کما اینکه مثلا توی آفریقای مرکزی توی غنا مثلا خیلی از جاها شما هویت های ملی دارین که تحول پیدا کرده و شکل گرفته، منتها اینا به مرتبه یک حوزه تمدنی برکشیده نشده و الان دقیق تر تعریف میکنم منظورم از حوزه تمدنی چیست. موقعی که این لایه ها رو شما نگاه میکنید و به مفهوم هویت در اون میان توجه میکنید، میبینید که هر کدوم از این لایه ها یک روایتی درست میکنن. هویت اگه بخوایم تعریفش کنیم روایتی است، روایتی که مرزبندی میکنه میان ما و دیگری ها، در واقع مجموعه ای از عناصر و رمزگانه که میان اون سپهر آشنا، اون شبکه روابط نزدیک بین آنجایی که امنه، بین آنجایی که درونی است، بین آنجایی که خودیست و به من مربوط میشه و آنجایی که نیست و آنجایی که بیرونیست، بیگانه است، غریبه است، مرزبندی میکنه. توی خیلی از دیدگاه‌هایی که دیدگاه‌های در واقع پسامدرن هم هستن، به نظر من دریافت‌های درستی در میانش وجود داره و اینا رو باید توجه کرد بهش. یکی از اونا دیدگاهی است و در واقع قیل و قال است تا حدودی که در مورد برساخته بودن مفاهیم اجتماعی در گرفته، در مورد به اصطلاح کانستراکشن، برساخت بودن چیزهایی مثل هویت در گرفته و واقعیتش اینه که به نظر من درسته این دیدگاه، یعنی هویت یک امر برساخته است و همه امور اجتماعی امر برساخته است. مشکل اینجاست که شما فرض کنید که یه چیزی برساخته است و یه چیزی نیست، یعنی مثلا فرض کنید که جنسیت امری برساخته اجتماعی است، تا حالا کاری نداریم به لحاظ زیست شناختی نیست، غلط این حرف، مورد توجه فمینیست های رادیکال چنین دیدگاهی ولی به نظرم خیلی آشکار نادرسته. منتها فرض کنید که حالا جنسیت امری برساخته اجتماعی است ولی یه چیز دیگری مثلا زنانگی نیست، این مثلا مربوط به روی کرده فمینیست است. مثلا شما مجسم کنید هویت ملی یک برساخته اجتماعی است، منتها قومیت نیست، قومیت هم برساخته اجتماعی است، هویت ملی هم برساخته اجتماعی است، جنسیت به معنای جنسیت اجتماعی شده امری اجتماعی است و یک برساخت است، زندگی نامی فردی آدم ها هم امری برساخته و اجتماعی است. یعنی میخوام بگم وقتی در مورد برساخت بودن بعضی از پدیدارهای اجتماعی حرف میزنیم، یک امر عامی رو داریم و یک توصیف عمومی رو داریم که تمایز خاصی و اولویت هستی شناسانه خاصی تولید نمیکنه برای گفتمانی و معمولا تاکید در این مورد رو در گفتمان هایی میبینیم که ادعای اعتباری میکنن در اون میان، چون ادعا میکنن که ما برساخته نیستیم. و من خیلی صریح بگم تمام اشکال هویت برساخت است و هیچ ایرادی نداره، چون اصولا من از لحظه‌ای که شروع میکنه به خودآگاه شدن سازوکارش تولید یک روایت برساخت است. توی این لایه‌هایی که من خدمتتون گفتم لایه‌های متفاوتی از هویت رو می‌بینیم که پیکربندی‌های متفاوتی دارن که پیچیدگی‌های متفاوت گفتمانی رو تولید می‌کنن. همونطور که گفتم در پایه‌ای‌ترین سطحش منها قرار گرفتن و منها زندگی نامه دارن و منها هویت شخصی دارن. و جالبه که این هویت شخصی پیچیده ترین لایه است اتفاقا، یعنی بیشترین در واقع بقیه کپی های عمومی شده از این زندگی نامه های شخصی محسوب میشن. منها در سطح فردی یک روایتی در مورد خودشون میگن که منو از دیگری تفکیک میکنه، که من و آدمای شبیه منو از دیگری هایی که با من متفاوتن تفکیک میکنه، که از من و خیشاوندان من، از من و نزدیکان من، از من و آشنایان من سخن میگه و مرزبندی میکنه میان من و آنهایی که با من متفاوتن، من و آنهایی که قریبن با من، من و آنهایی که اجنبیان، اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. و این یه گفتمانه و این گفتمان نیست که هویت فردی رو شکل میده و از ابتدای کار هویت فردی متصل به هویت دیگری، یعنی هویت فردی در همون نقطه شروع حرکتش به اون گروه 150 نفره، گروه 100 نفره، گروه چند ده نفره که ما رو برمیسازه متصله و اون هم یک گفتمانه، اون هم یک لایه دیگری از گفتمانهای مرزبندی کننده میان امر درونی و بیرونیه. در صورتی که این واحدهایی که داریم حرفش رو میزنیم توی یک فرایند جامعه شناختی بیفتن، ممکنه نیفتن و معمولا نمیفتن، یعنی همونطور که گفتم بیشتر از 95% عمر گونه انسان رو کره زمین نیفتادن. یعنی شما اگر تاریخ گونه ما رو کره زمین رو در نظر بگیرین و به طور تصادفی از یه مقطعی برین یه نفر رو بردارین، این آدمی در دستتون رو میگیره که این یه هویت فردی داره، یعنی گفتمانی بر هویت شخصیش داره و خودآگاهه، و یه گفتمانی در مورد هویت جمعی کوچک جمع و جور دورش در مورد قبیلش داره و برای بخش عمده تاریخ انسان رو کره زمین این بوده اصلا شکلی که ما میبینیم. بعد از اینکه انقلاب کشاورزی رخ میده، بعد از اینکه ما شهرنشینی داریم، برای اولین بار ما با شبکه‌هایی بزرگتر از این چند صد نفر روبرو میشیم. دولت شهرهایی که ابتدای هزاره سوم پیش از میلاد و اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد توی قدیمی ترین تمدن‌های کره زمین، یعنی تمدن ایرانی و حوزه تمدن مصر اونجا شکل میگیرن، هر کدوم از این دولت شهرها چند هزار نفر توشه و این به این معنیه که ما با یه پیچیدگی فراتری از این لایه‌ای که گفتیم روبرو هستیم. در اینجا دیگه لایه‌های جدیدی از گفتمان و اشکال جدیدی از هویت شکل میگیرن و در صورتی که این مجموعه به هم دیگه چفت و بست بشن که به لحاظ تاریخی میشن، یعنی به لحاظ تاریخی هم تو حوزه تمدن مصری هم تو حوزه تمدن ایرانی این دولت شهرها با راه‌های تجاری یا راه‌های نظامی به هم دیگه متصل میشن و وحدت اقتصادی و وحدت سیاسی پیدا میکنن که گفتمان‌های مشترک جمعی در مورد هویتشون تولید میکنه و این اون چیزی که ما بهش میگیم هویت ملی اگر تداوم پیدا کنه در طول زمان. هویت ملی در واقع به دولت متصله و پشتوانه‌ای داره که هویت تمدنی است. همونطور که گفتم هویت تمدنی پیچیده‌تر و کلان‌تر از هویت ملی است و همیشه همه جا به وجود نمیاد. منتها دست کم در مورد حوزه تمدن ایرانی ما وقتی داریم حرف می‌زنیم به وجود اومده. خیلی روشنه که ایران زمین یه تمدنه. ایران زمین مثلا یه سری دولت شهر نیست. ایران زمین یه دولت فقط نیست. یک حوزه تمدنی است. و گفتمانی که اون وقت درون و بیرون رو توی این حوزه تمدنی تعریف کرده گفتمان پیچیده کلانی است که در سطح در واقع مقیاس چند میلیون کیلومتر مربع چند میلیون نفر آدم داره تعریف میکنه خودش رو. و اینی که داریم ازش حرف میزنیم از ابتدای کاری که گفتمان ملی فراگیر ما تو ایران زمین داریم، یعنی از قرن ششم پیش از میلاد، از زمانی که شکلگیریه دولت هخامنشی رو میبینیم، یه گفتمان این شکلی هم داریم و این گفتمان ادامه پیدا میکنه. برچسب و اسم هم داشته، یعنی درسته که در دوران ساسانی اسم ایران شهر بهش منصوب میشه، منتها هم کلمه ایران و هم کلمه پارس به دو معنا، ایران به معنای دینی چون ایران ویژ بوده اوستاییه در واقع مفهوم، و پارس که معنای سیاسی داره، از ابتدای دوران هخامنشی هر دو کلمه رو ما داریم، هم تو اسمای خاص میبینیم هم توی متون میبینیم، اما ایران در ابتدای کار مفهومی دینیست، یعنی اشاره میکنه و به قلمرو سرزمینی هم چنان اشاره میکنه، منتها قلمرو سرزمین مقدس است، ولی پارس یک دلالت سیاسی و در واقع قلمرو سیاسی رو داره. بوم پارس این اصطلاحی است که اسم کشور ایران دوره هخامنشی پارس بوده و تو حالا متون مختلف میشه ردیابیش کرد. این مجموعه که من خدمتتون گفتم به این معناست که در واقع ما وقتی در مورد هویت ملی ایرانی حرف میزنیم، ما با یک امر رسیدگی پذیر روشن عینی سر و کار داریم. ما با یک مثلا تخیلی، یه چیزی که در آینده قراره به وجود بیاد، یه چیزی که کاشکی وجود داشت، با یه همچین چیزی روبرو نیستیم. ما وقتی داریم در مورد هویت ملی ایرانی حرف میزنیم، داریم در مورد گفتمانی برساخته که در مورد رمزگذاری بین درون و بیرونه، داریم در مورد این صحبت میکنیم. همیشه هویت ها مبتنی بر تفاوتن، تفاوت میان درون و بیرون، تفاوت میان ما و دیگری ها، و همیشه تاکید میکنن بر شباهت، شباهت بین عناصر درون، شباهت میان ما. همه هویت ها این شکلی هن. یعنی این تصور که ما یه هویتی درست کنیم که از شباهت عاری باشد ناممکنه، یعنی مربوط به کسی میشه که مفهوم هویت رو احتمالاً درست درک نکرده. اینکه ما یه هویتی داشته باشیم مفهوم تفاوت نداشته باشد، دکده کوچک جهانی داشته باشیم تفاوت دیگه توش نداشته باشیم، به احتمال زیاد اون کسی که این حرفو میزنه مفهوم تاریخی هویت نمیدونه چیه. و میشه نشون داد که آدمای خیلی سرشناسی از این حرفا میزنن و نمیدونن یعنی چی، و حالا بخواید میتونیم در موردش بحث کنیم. در مورد هویت که حرف میزنیم، در مورد چنین چیزی حرف میزنیم. هویت امری برساخته است، هویت امری گفتمان نیست. هویت از آرایش مجموعی از شباهت ها در درون و تفاوت ها در مرزبندیش با بیرون شکل میگیره. هویت سلسله مراتبی است. هویت لایه زندگی نامه باید تولید کنه، اگر نتونه تولید کنه هویتی ناقص و شکننده است. منها باید زندگی نامه شون رو پیوند بزنن با یه گفتمان کلان تمدنی یا یه گفتمان هویت ملی، وگرنه بی‌معناست آن چیزی که داره رخ میده. ما موقعی که داریم در مورد در واقع هویت جمعی حرف میزنیم، اون لایه‌های میانی رو باید در نظر بگیریم. وقتی در مورد هویت ملی داریم حرف میزنیم، هویت تمدنی رو داریم میگیم، اینا عناصریه که مهمن و باید تو رمزگذاریش توجه کرد بهشون. چون چند دقیقه بیشتر باقی نمونده از سخن من و خوش اومدید، و در واقع میخوام ببندم بحث کنیم بیشتر در موردش. من فقط چند نکته رو بگم، در واقع نکاتی که به نظرم خطاهای روش شناختی ممکنه تولید کنه. موقعی که ما در مورد هویت حرف میزنیم، و بنابراین میخوام بهتون بگم هویت خیلی امر، حالا یکی یکی اینا رو بگیم، برساخته بودن هویت به معنی فناورانه بودن هویت نیست. به این معنی نیست که ما میتونیم با یه تکنیکی هویت درست کنیم. البته که میتونیم، یعنی با تکنیک بالاخره شما هر چیز رو میتونید درست کنین دیگه. منتها پدیدارهای تکاملی، به عنوان یه قاعده اینو از من داشته باشین، پدیدارهای تکاملی اگر با تکنیک کپی بشن رونوشت درست میکنن نه اصل. یعنی به عبارت دیگه شما مثلا میتونید، مثال مشهور ژنوم دیگه، شما به عنوان مثال میتونید ژنوم مثلا یه باکتری رو بگیرین در بیارین انسولین مثلا درست کنید، باشه فرایند فناورانه که همین الان شما باش انسولین درست میکنید دیگه. مثلا اون چیزی که درست میکنین باکتری جدید شما درست نکردین، باکتری فرایند تکاملی داره، نه به این معنی که ناممکنه ساخت اون، مثلا خیلی پیچیده است، خیلی بغرنجه. باکتری فقط قرار نیست انسولین درست کنه، و شما میتونید فناورانه انسولین ازش بیرون بکشین، ولی یه فناوری مبتنی بر یک امر تکاملی است. در مورد هویت هم اینطوریه، شما ممکنه هویت بسازید فناورانه، کما اینکه خب ساخته شده دیگه. ما مثلا الان هویت ملی مثلا ترکمن داریم، کشوری به نام ترکمنستان داریم، هویت ملی ترکمنستانی داریم. خب و من صحبت کردم با مردمی که هویت ملی ترکمنستانی دارن، و خب این مثل انسولین میمونه. یعنی شما خیلی روشن میبینید که اون پیچیدگی، اون لایه بندی ها رو نداره این، و این یک گفتمان سیاسی است که طی یک دوران کوتاهی که از عمر بنده کوتاه‌تره، یعنی بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفته و حاکم شده، و یه اتصالات سیاسی روشنی داره که بدون اون پشتوانه سیاسی کاربرد عملا نداره. یه نکته بنابراین اینه که تولید فناورانه هویت کار شدنی است ولی دشوار است، و اون پیچیدگی رو معمولا تولید نمی‌کنه. اینو باید توجه کرد. پیچیده‌ترین ماشینی که ما الان داریم این کار رو انجام میده خود مدرنیته است. یعنی مدرنیته یک اقلام فرهنگی داره که حالا خیلی میشه بحث کرد، دانشگاه‌ها توش هستن، هالیوود توش هست، هنر مدرن توش هست، یه شبکه‌ای شما از عناصر نرم افزاری دارید که اینها هویت تولید میکنن. و مثلا شما هویت ملی استرالیایی الان دارید، شما هویت ملی نروژی دارید. نروژ سال 1905 تأسیس شده، و نروژ برای بخش عمده‌ای از تاریخش در واقع کشور نبوده. بعدش نازی‌ها اومدن، جنگ جهانی اول شد، درگیر جنگ بود بعد 1914، بعد 1934-35 تحت تاثیر آلمان نازی قرار گرفت، 1936 نازی ها اومدن گرفتن، 1946 نازی ها رفتن بیرون. یعنی کشور نروژ الان ما داریم حرفش رو میزنیم و هویت ملی داره کشور نروژ، منتها 1905 از سوئد جدا شد، نبود قبلا همچین چیزی. شما الان مثلا این رو میتونید مقایسه کنید با هویت ملی لهستانیا که هویت تاریخی تکامل یافته دارن و لهستان بسیار به ندرت مستقل بوده. یعنی تا یه قرنهای گذشته چند ده سال کلن لهستان تا بعد جنگ جهانی دوم مستقل بوده. از جنگ جهانی دوم به بعد شما یه کشور پایدار لهستان دارین. قبلش پایدار نبود ولی هویت ملی داشته و حالا دلیل داره که چه جوریه. من تا میخوام بهتون بگم این چیزی رو که داریم میبینیم، هویت برساخته مدرن رو یه مقدار باید تأمل کرد در مورد موفقیتش و پایداریش. نکته دوم این که ما همیشه موقعی که در مورد هویت حرف میزنیم در یه زمان مکان داریم حرف میزنیم. هویت در یک تاریخی در یک جغرافیایی شکل میگیره اصولا، یعنی یک بستر مکانی و یک بستر زمانی تحول داره. هویت در واقع زیست جهان مشترک میان کسانی است که از تاریخ مشترک برخوردارن و در جغرافیای مشترک دارن زندگی میکنن. و موقعی که در مورد این حرف میزنیم بنابراین باید به ابعاد زمانی مکانی بس توجه کنیم. اون سلسله مراتبی که من گفتم الان، یعنی از زندگی نامه فردی شروع میشه تا سطح تمدنی، در واقع مقیاس‌های متفاوت زمان مکانن اصلا. یعنی شما در مقیاس‌های متفاوت، مترهای متفاوت زمان مکان وقتی بالاتر میرید هویت‌های متفاوت جدید می‌بینید. نکته دیگر این که اتصال میان بعضی از عناصر هویت‌ساز که در دوران مدرن به خاطر فناورانه شدن بازتولید هویت شکل کنونی رو پیدا کرده و دافعه پیدا کردن، اینا با هم تقابل پیدا کردن، در شکل‌های قدیمی این شکلی وجود نداشته. ما توی تاریخمون پیش نیامده بود که بگیم دین یا ملیت، دین و ملیت بوده همیشه و یه جاهایی طبیعتاً دین جنبه سیاسی پیدا میکنه و توی معادلات سیاسی نقش ایفا میکنه، همونطور که الان دوست عزیزم آقای دکتر مشتاق گوهری مثال زدن در ابتدای دوران صفوی. و ابتدای دوران صفوی یه دوره خیلی پر ابهامیه، یعنی دوره‌ای که آقا قویونلو داره تازه پوست میندازه تبدیل میشه به دولت صفوی، خیلی معلوم نیست قزلباشان کدوم قلم رو میگیرن و اون طرف در واقع عثمانی ها کدوم قلم رو میگیرن. یه جاهایی کاملا ممکن بود یه تیکایی که الان ایرانه جزء عثمانی باشه و یه تیکایی که الان عثمانیه جزء ایران باشه، اون تاریخ اون دوره رو که نگاه میکنید. و اینا دوتاشون خیلی نزدیکن، یعنی مثلا تکیهشون به مولویه، تکیهشون به عرفان ایرانی، بکتاشیه اون طرف، این طرف خود صفویه، اینا جریانایی هستند که خیلی در هم تنیده و خیلی شبیه هم دیگه. موقعی که شما اینو نگاه میکنید میبینید که ما در واقع یک برهم افتادگی هویت ها روبرو هستیم. مرزبندی میان اقوام، ادیان و جغرافیاهای متفاوت، جغرافی بومهای محلی توی ایران زمین در تقابل با هویت ملی جمعیمون هیچ وقت نبوده. سیر تکاملیش اصلا این شکلیه، توی هیچ تمدن این شکلی نیست. چینی هم اینجوری نیستن، اروپایی هم این شکلی نیستن، اونجایی که شما یک تمدن دارید. و این یه فراساخته مدرنه، اینکه شما مثلا میگید قومیت یه چیز جدا از هویت ملی، یه چیز جدا از تمدن ایرانی، مثلا هویت ترکی دارید جدای از تمدن ایرانی، یه چیزی به نام هویت عربی دارین جدای حوزه تمدنی که تو شکل گرفته که همین حوزه تمدن ایرانیه، یه چیزی به نام کرد دارین جدای از اینه. اینا خیلیش مفاهیمی است که جزء همون فرایند تولید صنعتی هویت در دوران مدرن جای میگیرن. من ببندم بحثم رو که از زمان خروج نکنم. من فکر میکنم ما موقعی که در مورد هویت ملی و جامعه شناسی تاریخی هویت ملی حرف میزنیم، به ویژه الان یعنی در مقطع تاریخی کنونیمون، نیاز داریم به سه تا پرسش پاسخ بدیم. همین حرفایی که زدم رو سه تا پرسش کنم. پرسش اول، چگونه سطوح متفاوت هویت، یعنی سطح زندگی نامه شخصی، سطح جماعت، یعنی اون من و 100 نفر دور و برم، من و اون 150 نفر دور هم چگونه اون زندگی نامه شخصی، اون سطح جماعت، اون سطح ملی، اون سطح تمدنی، اینا چجوری به هم دیگه چفت میشن؟ یه پرسش خیلی جدیه و الان چجوری چفتش کنیم به هم؟ پرسش دومی که باش روبرو هستیم اینه که من که یک کانون خیلی مهم تولید هویت خودش، چون زندگی نامه تولید میکنه، چگونه با نهاد چفت میشه، چون نهاد هم تولید کننده هویت و گفتمان تولید میکنه. یعنی لایه در واقع خرد و کلان، لایه عملیات و ساختار، حالا اسمای متفاوت بهش میدن، منتها این دوتا کانون های مهم تولید گفتمان های هویت سازن و اینکه چجوری به هم دیگه چفت میشن پرسش مهمیه. اینکه پرسش سوم اینکه چه نوسانی مجازه، چه نوسانی طبیعیه، چون شما هویت رو که نگاه میکنید میبینید نوسان میکنه. هویت اندوخته ای از تنوع، هویت اصلا یک پارچه و یک دست، یک پارچه است ولی یک دست نیست، یک در واقع همریخته ولی همگن نیست. تو چه و هویت اصلا قبض و بسط پیدا میکنه، یعنی مثلا هویت ایرانی دوره این در واقع دوره قرون میانه، شما دولت گورکانی، دولت عثمانی و دولت صفوی هویتشون ایرانیه، همه اینا شاهنامه میخونن، میرن جنگ، همه اینا زبانشون فارسیه، همه اینا تاریخایی که میویسن جابجا میشه توشون، شاعرها از یه درباری به یه درباری دیگه میرن. یه گفتمان ملی در واقع شما دارین، گفتمان دولتیشون فرق میکنه، دین رسمیشون هم فرق میکنه. جالبه مثلا دین که ما الان تو ذهنمون باستان انگار مثلا دین زرتشتی بیشتر تو گورکانی، قلمرو گورکانی هستن، و مطرح او هویت سازه دوره خود اکبر شاه بزرگ. شما موقعی که اینا رو نگاه میکنید میبینید که قبض و بسط پیدا میکنه، یعنی گسترش پیدا میکنه این هویت ها، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی، به لحاظ دینی، اینا منقبض میشه، منبسط میشه، کانونای مقاومت داره در شرایط تهدید. خراسان توی تاریخ ایران این شکلی بوده. تو چه دامنه این تنوع قابل تعریفه؟ این سومین پرسشیه که به نظرم باید بهش فکر کرد. سپاسگزارم.
با سپاس بسیار از جناب آقای دکتر وکیلی، مثل همیشه آموختیم. بله، ایشون فرمودن که گفتمان ملی در سلسله هایی که در ایران بودن ممتد بود. باید اشاره کرد که نهاد دیوان سالاری یکی از مهمترین نهادهایی بود که، و دکتر تون کابانی در اون تحقیق ارزشمندشون واقعا به این موضوع اشاره کردن، نهاد دیوان سالاری یکی از نهادهای قوی بود در ایران که اصولا در هر سلسله غیر ایرانی که بر ایران مسلط میشد دیوانیان ایرانی حضور داشتن و دیوانیان ایرانی گفتمان هویت ملی رو همونجور که جناب دکتر وکیلی فرمودن امتداد دادن، حتی گاهی با سختی، حتی گاهی با نزاع و جنگ، ولی هویت ملی رو حفظ کردن که امتداد پیدا کرد و تا امروز رسید. خیلی خوشحالیم که حضور محترم جناب آقای دکتر کتابی رو در کنارمون داریم، به ما پیوستن. خب منتظر دکتر تکمیل همایون هستیم، ولی من میگم بحث رو گفتگو رو آغاز بکنیم تا ایشون هم تشریف بیارن. در ضمن یه نکته هم بگم، جناب دکتر میرزایی هم، دکتر آیت‌الله میرزایی هم قرار بود که یکی از سخنرانان باشن، به علاوه مسئله شخصی داشتن نتونستن امروز حضور پیدا بکنن، ولی تشکر ویژه کردن از دو تا سخنرانمون که حضور دارن. بفرمایید پرسشاتون رو اگر که مطرح بکنید بفرمایید.
مدرح شد آنه که ایران واژه دینیست و فارس سیاسی، به علت اینکه اسم ایران در ارسطا اومده یا نه دلیل دیگری؟
نه، چیزی که من عرض کردم این بود که میاد صدا؟ آره. چیزی که من عرض کردم این بود که در ابتدای کار، یعنی تا دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی، شما کلمه ایران یعنی سرزمین آریایی ها، خب ایرا و جنگ اوستش، این کلید واژه تقریبا تا اواخر دوران هخامنشی کلید واژه دینی است، به سرزمین اشاره میکنه، هویت سرزمینی میده، منتها این مربوط به دین زرتشتی است و این تو متون اوستایی وجود داره. توی همون دوران، یعنی توی خود دوران هخامنشی، از همون ابتدای کار شما کلیدواژه دیگری برای اشاره به قلمرو سیاسی ایران دارید که میشه قلمرو دولت هخامنشی دیگه، اسم اون کلیدواژه پارسه. یعنی شما توی متون ببین، مثلا داریوش توی کتیبه بیستون، داریوش بزرگ میگه اهورامزدا این بوم پارس را بپاید، خب میگه این سرزمین پارس است که مردمان خوب و اسبان خوب دارد. طبیعتا در مورد استان فارس حرف نمیزنه، استان فارس نداشتیم مثلا، استان فارس مفهوم متأخرتری است اصولا. کلمه پارس و کلمه بوم یعنی سرزمین اصلا، که همین کلمه بوم که ما به کار میبریم در پارسی باستان دقیقا به همین شکل، ببینید کلمه بوم پارس که ما الان تو فارسی دری میگیم، در پارسی باستان میشده بومی پارس، یعنی کلمه همینه اصلا و با همین دلالت باقی مونده. در ابتدای کار شما این دوتا کلید واژه رو توی دوتا گفتمان متفاوت هویت بخش میدیدید. یعنی یه گفتمان دینی زرتشتی بوده و یه حالا اینم بگم گفتمان دینی زرتشتی که میگیم شاخه های غیر زرتشتی و پیشا زرتشتی هم داشتن این کلید واژه رو. منتها در ابتدای دوران هخامنشی که ما یه دولتی داریم که هویت جمعی ملی داره درست میکنه، در اون دوران زرتشتی است دیگه این. وگرنه مثلا شما توی متونی مثل مهریشت همین مفهوم ایران به معنی سرزمین آریایی ها. مهر از فراز کوه میاد و خانمان های آریایی را میبینند. مهر از فراز کوه میاد و یکی یکی استانا رو داره میگه، استان سغد، مرو، خوارزم، هم ایران شرقی رو در واقع داره میگه. تو وندیداد که حالا البته مال دوران هخامنشیه این تدوینی که ما داریم، توی اینا شما خیلی روشن میبینید سرزمینیه، شما در مورد استانهای یک قلم رو دارین چیز میبینید. منتها کلید واژه‌ای که اونجا به کار گرفته میشه ایرانه. از دوران اشکانی به بعد انگار که این مفهوم ایران میاد تبدیل به مفهوم عمومی میشه، یعنی از قالب دینیش دیگه بیرون میاد و دلالت سیاسی هم پیدا میکنه. به نظر میاد از دوران گودرز دوم در دوران اشکانی که مفهومی مثل ایران شهر دیگه ما داریم، چیزای اولیهش رو، رگه های اولیهش رو داریم. کلمه پارس هم از همون دوران هخامنشی تا همین امروز همچنان به کار میره، یعنی ایرانی های بقیه جای دنیا همه به خودشون میگفتن پارس، بقیه هم به اینا میگفتن پارسی، حالا چه زرتشتی هایی که رفتن هند، چه شیرازی هایی که رفتن شمال آفریقا، اینا رو معمولا تو زبونای دیگه و خودشون به خودشون میگن پارسی. کلمه زبون ایرانی رو میگن پرشن، یعنی این چیز باقی مونده، کلمه پارس همچنان هست. بله بله بله.
شاهنامه و در اساطیر ایران هستش که فریدون ایران و علی ایران رو تقسیم کرد بین سه فرزند که از اون موقع ایران شد ایران. این دینی بودن شما نمیدونم، یعنی منظور چی؟
ببینید فریدون توی اوستا هست، تراوتنه اسمشه توی اوستا، منتها اصلا چیز ملی نداره، یکی از پهلوانای اوستاییه به خاطر اینکه با ضحاک میجنگه. مهمه خب دقت داشته باشین که ما جغرافیای اساطیریمون یه جغرافیای جهانیه. حالا معلوم وارد بحثش نمیخوام بشم، منتها تو اساطیر ایرانی کل جهان رو داره نگاه میکنه و اینطوریه که شما جمشید رو دارید که کل جهان رو، جهان رو سه بار بزرگ میکنه، یعنی در مورد کل گیتی داره حرف میزنه. بعد چیز رو دارید، کیکاووس رو دارید که فرمانروای هفت کشوره و این هفت کشور باز میشن کل ربع مسکون بعدی در دوران اسلامی، همین هفتان باقی میمونه. منتها این هفته توی بندهش و اشاراتش توی اوستا هست و بعدش فریدونه که فریدون بخش میکنه. ببینید به لحاظ تاریخی اینطوری بگم براتون، فریدون به لحاظ تاریخی مال دوره اشکانیه، یعنی مال دورانیه که شما دولت ایران برای اولین بار دولت‌های دیگه در اطرافش وجود داره. یه دولت چین دارین اون طرف که میشه تور، اساطیریش میشه توریه، توریه تو اوستا اومده ولی این معنی رو نداشته، و یه دولت روم دارین که میشه سلم. به لحاظ تاریخی مال اون دوره است این اسطوره.
یه مسئله که وجود داره اینه که من یه چند سالی هستش که فکر میکنم که هویت پارسی داره خودش رو فدای هویت ایران میکنه، یعنی قضیه داره جوری پیش میره که مثلا هر قومیتی یا هر ملیتی، حالا به قول خوده مثلا نژاد پرستاشون که مثلا قومان ملت خودشون رو میدونن قومهای ایران، ادعایی میکنن که چون دارن یه زبون مشترک صحبت میکنن و تفاوت داره اون قضیه مثلا حالا با زبون فارسی و اینها، من پارسی یا هویت پارسی داره خودش رو به صدا فدای ایران میکنه، هی در مورد ایران شهر و ایران صحبت میکنه، اونها دقیقا دارن خودشون رو راجع همون ملتی که به همون زبان صحبت میکنن تعریف میکنن. یعنی من پارس زبان هیچ وقت نمیگم مثلا برگردم بگم که زبان ایرانی دارم صحبت میکنم، میگم همیشه من میگم که مثلا زبان فارسی، ولی موقع تعریف کردن ملی گرایی که میشه هی در مورد ایران صحبت میکنم. میخواستم ببینم که نظر شما در مورد این چیه که ما حالا فارغ از اینکه میدونیم کشوری به نام ایران داریم، محدوده جغرافیایی به نام ایران شهر وجود داره و همه اینها، خودمون رو تو تعریف حداقل به عنوان یه پارس معرفی بکنیم، یعنی به عنوان یک پارسی زبان، که این مشکلات به وجود نیاد که هی همه بذاریم توی یک کلمه رو خوب قضیه رو جمع کنن. مثلا موقعی که میخوان با ما دشمنی کنن، حالا هر کشوری هر چیزی، دقیقا من دقت کردم که حتی از کانال بی‌بی‌سی فارسی هم گرفته دقیقا هویت فارسی رو هدف قرار میدن، ولی ما موقعی که میخوایم از خودمون دفاع بکنیم در مورد ایرانی بودن دفاع میکنیم. میخواستم ببینم نظر شما در مورد میشه بعد.
ببین خیالت راحت کنم. شما پیشنهاد من اینه که شما اگر میخواین خودتون رو تعریف کنید، خودتون رو تعریف کنید. خب بر مبنای اینکه دیگران در موردتون چی میگن، خودتون رو تعریف نکنید. ببینش اگر شما تعریف دارید اصلا، یعنی من موقعی که الان دارم در مورد کلمه پارسا، در مورد ایران دارم حرف میزنم، این متونی که الان با دوستمون داشتیم به شعر جام میکردیم، اینو بسیار متون روشن متن هست، همه میتونن بخونن، کلی مقاله و کتاب در موردش. این مال 3200 سال پیشه، متونی که داریم میگیم مال 3200 سال پیشه. و اون کسانی که دارن در مورد این حرف، این گفتمانی که الان گفتین، الان واسازیش خواهم کرد براتون، این گفتمانیه که 250-300 سالشه. کل این گفتمان مدرن تعریف هویت ملی. آره، در میخوام بهتون بگم شما وقتی همچین حجم اندوخته داده دارید و پشتتون به این گرمه، میتونید خودتون رو اینطوری تعریف کنید. خب اینو ول نکنید برید توی چارچوب یکی دیگه خودتون رو تعریف کنید، مگه اینکه دلیل داشته باشه. حالا میخوام بهتون بگم همچین دلیلی وجود نداره. گفتمان مدرن تعریف ملیت گفتمانی است در اروپا شکل گرفته، گفتمان ناسیونالیستی. یعنی به عبارت دیگه شما یه مفهومی دارید که این مفهوم در واقع شکل‌گیری هستش آخر قرن 18 میلادیه. خب یعنی انقلاب فرانسه که میشه، مردمی که انقلاب کردن، یک عصر جدیدی رو قرار آغاز بکنن، هویت جمعی تازه‌ای باید به خودشون منسوب کنن. و این هویت جمعی تازه یک هویتی مبتنی بر حق شهروندی است و مبتنی بر اینکه هر کسی در کجا نطخ به دنیا اومده و اونجایی که به دنیا اومده اون سرزمین، این ناسیون، این اونجاییه که من زاده شدم، زادگاه مشترک. ما تو فارسی دقیقاً معادله اینو داریم، وطن. وطن یعنی اونجایی که به دنیا اومدی. تو قرون میانه همین معنی رو داره و مثلا مولانا اینو کلمه وطن به کار میبرن، یعنی زادگاه. و بنابراین چیزی که شما میبینید اینه که مبتنی بر زادگاه. و اروپای مشکلی داره برای تعریف ملیت. اروپایی‌ها شدیداً شبیه هم دیگن. خب اروپایی ها تاریخشون متأخر نسبتاً، تاریخشون 1000 خورده ساله به عنوان اروپا، زبونشون خیلی نزدیکه و خیشاوند زبوناشون، دینشون اصلا یکی بوده تقریبا، درگیری های میان پروتستان و کاتولیک ها درگیری بسیار جزئی، اگه وارد الهیاتشون بشین اصلا قابل مقایسه با درگیری هایی که ما، تفاوت های دینی که تو ایران ما داریم نیست. تفاوت مثلا ما توی چه میدونم عرفان نقشبندیه با سنی شافعی دو تا چیز خیلی متفاوتن، تازه اینا معمولا با هم دیگه متحد سیاسی هم بودن، خیلی متفاوتن. ما تو اروپا اینو ندارین. تو اروپا برای اینکه تعریف کنن هویت ملی رو، روی دو تا چیز آخرش ناچار شدن حرکت کنن، یکی زبان مشترکه، یکی دین مشترکه. مثلا ایرلندیا در مورد دینه کاتولیکن، اینا با انگلستان مشکل دارن. مثلا چیزها فرانسه با زبان خودش رو تعریف کرد که اولین کشور دارای هویت ملی مدرن هم بود در ضمن و خیلی خونین بود نتیجه. یعنی میدونین تو نواحی در واقع جنوب فرانسه و نواحی پیرنه نزدیک 100,000 نفر آدم کشتار شدن تو سالای اول بعد انقلاب فرانسه، چون زبان مادرشون ایتالیایی بود، اینا نمیخواستن فارسی یاد بگیرن. تو ترکیه خودمون چه اتفاقی افتاد دوره آتاتورک؟ کردها کشتار شدن چون زبانشون زبان فارسی همه بلد بودن تو عثمانی، در حدی که لینگوا فرانکا بود همه با هم دیگه حرف بزنن، منتها زبان همشون ترکی نبود و مجبور بودن چون این هویت مدرنیست که داره وارد میشه. میخوام بگم خدمتتون بعد خیلی اشکال داره. یعنی مثلا شما مثلا زبان کدوم زبان ترکیه اصلیه؟ خب بنده ترکستان بودم اخیرا. خب اصل زبان ترکی مال ترکستانه، مال شینجیانگ توی یه استانی تو چین الان. خب اونجا شما ترکی بلد باشی نمیتونی حرف بزنی. من حرف میزدم نمیفهمیدن، اونا حرف میزدن من فارسیاشو میفهمیدم، من حرف میزدم اونا فارسیاشو میفهمیدن. خب یعنی کدوم زبان ترکی؟ قرقیزی هم زبان ترکیه دیگه، نه ترکی عثمانی، استانبولی هم ترکیه، ترکیه آران هم الان ترکی حرف میزنن. کدوم ترکیه؟ کدوم زبان کردیه به عنوان ملیت؟ هورانیه، زازاست، گورانیه، به چه زبونی حرف میزنی؟ میشه کرد. خب بنابراین میخوام بهتون بگم که اون شیوهی که ما برای پیکربندی هویت داشتیم، دینم هم اینطوره. ما این همه ما خسرو پرویز اصلا چیز مدعی مسیحیت بوده، چیز چرا خسرو پرویز بهش میگن دجال توی بیزانس؟ به خاطر اینکه مدعی مسیحیت بوده، میره اورشلیمو میگیره، صلیبو برمی‌داره میاره، نه برای توهین کردن. گفتمان ساسانیای اون دوره رو بخونین، درباریانش مسیحیان هستن، هم شیرین مسیحی هم پزشکش مسیحی، مدعی مسیحیت بوده. این مدعی بوده من دارم میرم نجات میدم، آزاد میکنم اورشلیم رو، که این رومیای کافر اومدن گرفتنش. خب اونورم هراکلیوس هم همینو ادعا داشته، اونم ادعا داشته که من مسیحیم. خب میخوام اولین جنگ صلیبی مال اون دوره است، مال دوره که هراکلیوس لشکر میکشه به ایران اورشلیم آزاد کنه. خب میخوام بهتون بگم ببینید دین روش خوبی نیست برای تعریف ملیت، یه روش مدرن، همون روش تولید سنتیه که الان گفتم. زبان روش خوبی نیست، زبان به طور تاریخی شکل میگیره، زبان ملی تکامل پیدا میکنه میاد بالا. اینطوری شما به زوری زبانی رو حاکم کنید بکنید میشه این اتفاقی که الان افتاده. خب شما الان برید ترکیه که کشور نسبتا موفقی هم هست، میبینید که اینا دیگه رومی نیستن و رومی بودن اینا، اینجا مرکز زبان یونانی بوده، هیچکی یونانی الان بلد نیست. ارسطو از اونجا رفته به اروپا، افلاطون از اونجا رفته به اروپا، هیچکی اینا رو نمیشناسن، هیچکی یونانی نمیتونه بخونه الان. اونجا شما مولانا داشتین، فارسی کسی نمیفهمه دیگه. خب روش خوبی نیست، میدونم میخوام چی بگم و میخوام بگم پرهیز کنیم از اینکه یه روش غلطی که آزمودم شده خشونت و جنگ و تفرقه تولید میکنه. اروپایی‌ها مجبور بودن اینطوری خودشونو تعریف کنن، ما مجبور نیستیم، ما اونطوری که باید خودمونو تعریف کنیم، اونطوری که باید. چه ما یک حوزه جغرافیایی داریم ایران زمین اسمش، ما یک هویت تاریخی داریم، ایرانی و پارسی مترادفن این دوتا و تو همه زبونا هنوزم مترادفن، هنوزم این چنینه. هنوزم شما توی کتاب مقاله میخونید پرشن یا میخونید ایرانیان یه معنی میده تقریبا. خب ایرانایز یا پرشنایز ایرانی شده تقریبا یه معنی میده، تقریبا مترادفه. پیشنهادم اینه که توی چارچوب نیرومندتر تعریف کنیم خودمون.
من فقط این نکته رو اضافه کنم که من توی دکترم برمودن مفهوم ایران و پارس مفهوم جدا از همدیگه نبوده و نیست، منتها یه تصمیم سیاسی در دوره پهلوی اول که توان شاید متأثر از همین مفهوم مدرن پیدایش و شکل‌گیری دولت ملت هست، دقیقا دولت‌های مختلف رو دیگر رو مجبور میکنه بعد واژه ایران به نام استفاده کنه. مقاله مشهور سعید نفیسی رو حتما مرحوم سعید نفیسی رو دیدید توی روزنامه اطلاعات که به حال اعلان رسمی نام ایران به عنوان نامه تازه. شما کشورهای مختلفی رو میشناسید در دنیا، ما به هندیا میگیم هندوستان، به سرزمین هندیا خودشون میگن هندیا و یا به
جرمن،
بله اسامی مختلف کشورهای اروپایی شما جرمنی، آلمان، دوچلند، نمیدونم به پیبا، هلند و کشورهای مختلف، این اسامی که برخواسته از دورهای مختلف تاریخی است. واقعا عجیبه که ما چگونه این تصمیم گرفته میشه در حالی که مفهوم ایران مفهوم واقعا فلاتی است. کل تمدن ها و گروه های تمدن ها، حالا بگم که دکتر چیز میکنن کنکاش خارنگر موبه، ولی در واقع تمامی مردمان و باشندگانی که در فلات ایران زندگی میکنن مفهوم ایران رو وجدان میکنن، درک میکنن و در واقع خودشون رو بخشی از فلات ایران میدونستن و مفهوم ایران میدونستن. این تقسیم که در واقع به زعم بنده کوچیک کردن در واقع این معنی هست دوره پهلوی اول اتفاق میفته، دخالت سیاستمداران و واقعت مستبدین هست در نظام در واقعت مشوفه خودکار و خود روی حوزه تمدنی فرهنگی. ببین به هر حال تاریخ 50 ساله توسعه تو کشور ما حداقل 80 سالش توسعه شاهی است دیگه، یعنی اگر که ایشون تشخیص میدادن اینجا جاده کشیده میشد، اگه نه که جای دیگه کشیده میشد. یه 70 80 سالی که ما نظام برنامه‌ریزی و اینها داریم که مقداری تا اندازه‌ای مستقل شده، اما در حوزه فرهنگ هنوز ما کاملا متمرکز عمل می‌کنیم. یعنی ما در حقیقت روال توسعه فرهنگی و روال کارکرد فرهنگ و در حقیقت حوزه‌های هویتی رو در حقیقت به نوعی کانالیزه شده و لزوما از بالا به پایین تعریف می‌کنه. به خاطر همین اتفاقاتی که شما فرمودید راجع به این سردرگمی، راجع به فهم ایران و پرشیا که خب در بین ایرانیان خارج از کشور خیلی این موضوع جدی است که برای این فرار کردن از اخبار سیاسی ایران امروز پناه می‌برن به مفهوم پرشیا و اون سابقه باشکوهی که از این نام هست در کتب تاریخی و فرهنگی، در حالی که خب کسی که تاریخ خونده باشه میدونه هر دوم ترجمانی کلام، ولی در یک دوره باز زمانی خاص شاید به واسطه جانبداری از یک حرکت فاشیستی در روپای در حقیقت میشوف که جنگ جهانی دوم که تصور برای این بود که فاتح جنگ هست، یک هم داستانی همدلی باعث شد که این اتفاق بیفته، ولی واقعا در حقیقت این جدایی است که به نظر میرسه که موجب کوچک شدن عرصه
تم دقیقا می شود که فرهنگی ایران شده و خیلی از مجادلات راجع به میراث فرهنگی از همین زمان اتفاق افتاد که حالا مولوی که میدونم توزیع فرهنگی افغانستان هست، ایران هست یا ترکیه هست، یا مثلا عناصر موسیقایی رو چجوری باید ثبت کرد. واقعا در عرصه فلات ایران همه اینها حل شده بود و همه اینا بخشی از دقیقا می شود که انعکاس های مختلف یک تمدن پایه و واحد بود که ایران نه اسمش بود.
همزمان جالب بود و من همین امروز چون میخوان یه پژوهشگر کوچیک تاریخ هستم در شیراز هم همچنین نشستی در حضور داره برگزار میشه اشکا شیراز های دکترانی و اینا دوستان ما در پژوهشگر تاریخ جلسه شورای پژوهشیشون بود و اینجا باید این جلسه اکثرا هم همیشه حضور دارم آن دکتر حسن اقبر و استادا ولی برمنده حالا قطعا سفیرش رو خواهم و خیلی نکات یادش کردم ولی در خصوص جناب آقای دکتر مشتاق گوهری صحبت که راجب بحث سعید نفیسی آقای دکتر سعید نفیسی فرمودید ما باید ببینیم که تو دوران رضاشاه چه گفتمانی انجام بود. دقیقا دوران رضاشاه دوران بعد از خاتمه جنگ دوم که اون معاهده سانسپیکولونک شکل گرفت و تقسیم امپراتوری عثمانی و مرزبندی هایی که این باز طی معاهدات دیگه که من الان هرچی فکرم یادم نمیاد یکی از این معاهدات هست که کاملا بعد از جنگ جهانی میان این سه دولت بزرگ ایتالیا و بریتانیا و اینها میان دقیقا مرزها رو تعیین میکنن. بنابراین رضا شاه تو اون مقطع یا مثلا آتاتورک و اینا بحث
دیگه قبل از سعید نفیسی قبل از پایان جنگ ها یعنی میگم که
فاصله جنگ جهانی اول و دومه
یعنی قبل از کنفرانس تهران ایران اشغال شده
تقریبا همزمان با تاسیس دانشگاه تهران
گفتمان اون مقطع اول دوده ها رو که در نظر بگیریم گفتمان جغرافی خیلی نقش داشته این واسه مرزها مهم بوده ما نمی‌تونیم علاوه بر نگاه الان این بحث رو بگیم که اون موقع چرا این بحث واژه ایران رو با این مثلا
تعصب حالا کارکردشو ببین نتیجهشو ببین نتیجهش تبدیل شده به یک به هر حال زمینه مناقشه
یه چیزیش شاید من بتونم کمک کنم. ببینید سال 1900 اوایل دهه 30 میلادی 1930 میلادی یه اتفاقی که میفته اینه که بعد جنگ جهانی اول خب وودرو ویلسون در واقع فاتح جنگ جهانی اول وودرو ویلسون یعنی آمریکاست کمترین تلفات دادن پولدارترین فاتح جنگ اینا به خاطر حالا آرمانگرایی ویلسون اینا میان ایده لیگ آف نیشن یعنی مجمع ملل رو درست میکنن که در واقع پدرخونده همین سازمان ملل الانمونه دیگه. اونجا یه چیزی که دارن یکی از بند این دلیل این که یه همچین چیزی رو سعید نفیسی میگه اینه. ببینید اونجا میگن هر ملتی و یه سری ملل تازه تأسیس شدن در اروپای شرقی مشخصا یعنی در واقع تجزیه عثمانی و یه سری از ملل که خیلی هاشون هم تازه پا هستن اینا اسمای نامشخصی دارن یعنی قضیه میشه اتوشونگری جدا میشه مثلا دیگه میگه بلغارستان چون بلغاره اسم چیزشون هنگری هن اینا بلغارن این کلید واژه چیه دقیقا جای بحث داشته. اتفاقی که میفته اینه که مجارن مثلا مجار بودن خیلی هاشون هستن این اتفاقی که میفته اینه که قرار میشه هر کشوری فقط یک اسم داشته باشه خب مثلا انگلستان بریتانیا اسم امپراتوریش میشه انگلند میشه یه دونه کشور و ایران هم اسمش میشه ایران یعنی این یه مقدار یه چیز بین المللی هم اون دوره بوده این بافت اینطوریش هم باید دید. منتها به نظر من حالا نکته‌ای که الان آقای دکتر مشاقواری هم داشت میگفت من خیلی باهاش موافقم اینه که ببینید دلالت مفاهیم دلالتی که ما بهش میدیم شما ممکنه بگین که نه اینا دو تا چیز خیلی متفاوتن یه پارس داریم یه ایران داریم میتونیم بگین خب نه یکین حالا توی مجامع بین المللی اسم کشور ایران خب ایران به کار ببریم خب پارس هم به کار میبریم
ایران عراق
آها چون شبیه
آره. آره. ایرانی نمیشناسم یه آره. عرب مثلا واقعا مواجه شده
آره نفسی. آره چون ایران و عراق رو شبیه میبینن ولی
وقتی میگن مشخص میشه ولی ببینید اگر بحث مرزهای جغرافی رو در هویت ما ضعیف بدونیم همین مباحثی که مثلا حساسیت هایی رو بحث اسم خلیج فارس به راحتی جلو برده میشه یعنی همین فلات کاملا کوچیک میشه یه دفعه دیدید از کل کشور ایران یه کبیر لود بر ما مون ما نباستی الان دیدمون اگر هولستیک هم باشه تو بحث هویت بحث جغرافی رو در نظر نگیر اصلا محوری ترین مسئله در هویت جغرافی هست ولی در بین بحث هویت من و
هویت سنتی و هویت مدرن درسته مرزهای جغرافیایی الان به واسطه حالی که آیدوتوش وکیلی گفتن که من بحث مفهوم دیگر جهانی قبول ندارم، ولی واقعیت هستش. در تحقیقاتی که در یونسکو شده تو بحث آسیا جنوب شرقی اینا اومدن بررسی هویتی کرده جوانای این بخشو، دیدن که اکثرشون مثلا یه موسیقی گوش میدن، یه مدل لباس میپوشن، مدل تیشرتاشون، لباسشون، مدل موهاشون، نمیدونم موسیقیایی که گوش میدن، اینا همه به اصطلاح کاملا هماهنگ. یعنی کاری که در حوزه فرهنگ از دهه 1970 شکل میگیره، یعنی میبینن که بعد از استعمار در واقع چیز سلام
علیکم
فرهنگ سرمایه گذاری بشه مادر 100 دلار در حیطه نظامی ارزش داره. بر همین روی کرد در واقع بحث هویت سازی فرهنگی پیش رفتش. ولی در مورد مساجد بلوچستان هم میخواستم این مطلب در خدمتتون بگم. ببینید چون در حکومت ما بحث حکومت دینی هستش و این بحث خودی و غیر خودی و اینکه شیعه به اصطلاح دین رسمی حکومت هست، این مسئله مطرح شد. یعنی در یه جایی من بودم ازم سوال کردن که تو نظرت مثلا چیه که ما سنی ها باید مسجد داشته باشیم، گفتم بله. گفتن که مگر سنی ها و شیعه ها مساجدشون فرق داره؟ مسجد مسجد دیگه، مسجد خانه خداست. گفتم خب تفاوت داره، محفل هم هست، به مسجد محفل هم هست. وقتی سنی ها میخوان دور هم جمع بشن، مدل نماز خوندنش مقدس است، درسته در مثلا در مراسم حج سنی ها و شیعه ها در کنار هم، حالا اون به فرض مهر بذاره یا نذاره، یا حداقل اونجا جف غالب در واقع چون سنی هستن شیعه ها مهر نمیذارن، نمیدونم مدل حالا ایستادنشون دستاش کن حالا، یا مثلا علماشون. گفتم خب اونا دوستان با علمای خودشون که گرایشات خودشونه مواجه باشن. پس وقتی در این همچین حکومتی اینقدر خودی و غیر خودی مطرح میشه، میان بردوچه چیکار میکنن با سرمایه‌گذاری ترکا و مسجدی که فرمودید و میسازن؟ یعنی در واقع اجتناب ناپذیره ساخته شدن یه همچین مسجدی در وسط زایدان. این نباید زیر سوال ببرن، چون که حکومت کنونی کاملا این بحث خودی و غیر خودی رو مطرح کرده و وجود داره. من دیگه
حالا
در حضور
افتاد باید اسمایی نوکر بیم ارزم حضورون که ببینید بحث من یک بررسی نقادانه نسبت به حال این سنت روشنفکری که در این چند سال هویت ملی رو بر اساس تعریف مدرنش برساخته است هست. ببینید مثلا با تجربه ما در دوره رضاشاه تجربه دیگه هم داریم. مثلا فکر کنید که در تقسیم سرزمین بعد از عهدنامه مکماهون و عهدنامه گلدسمیت که بخش عمده از سیستان از ایران جدا شد، یعنی بخش اصلی تمام سیستان جدا شد از ایران در افغانستان زمین میشد، خب چیزی از آنچه که ما اساطیرمون در اونجا اتفاق افتاد نمون تو ایران. زرنج که دقیقاً پایتخت تاریخی سیستان هست در 15 کیلومتر مرز ایرانه، در منطقه در استان هلمند و نیمروز افغانستان، و خب سهم ایران فقط در چهامون بود. در سفری که رضا شاه به منطقه داره اسم دو روستا رو در اونجا که حسن آباد بگی نصرت آباد بود و به اسم زابل میذاره و اون منطقه باقی مونده رو سیستان میذاره. خب ببین این تصمیم قطعا یه تصمیم صرفا شخصی و شاهانه که نیست، حتما توصیه‌های به حال بزرگانی مثل محمود افشار، سید نفیسی، فروغی اینا در این دخیله. ببین این باعث میشه که داستان شاهنامه از اسطوره شاهنامه در داخل ایران بمونه. این تصمیم خیلی ساده نامگذاری است، اما ما الان شاهنامه رو در ایران داریم و در افغانستان گم نشده. و افغانی اونقدی که ما نسبت به فرانک زابل میگم تاریخش به اندازه تاریخ مثلا 90 سال بیشتر نیست، مثلا شهری نبوده، همین الان هم نیست اصلا، و چیزی از اون بقایای مثلا صفاری یا در حقیقت تاریخی در اون منطقه باقی نمونده. به جز چند سایت مثلا پیش از تاریخ دوره ادای سوم پیش از میلاد. برام این تصمیم هستی که میتونیم امروز بگیم که تصمیمی که کار کرده. اما در مورد مفهوم ایران من میخوام بگم بعد از این بعد چیز نزدیک 100 سال گذشتن از این تاریخ میبینیم که این باعث همین دوگانگی هایی شده که دوستمون مثالشو زدن، نمونهشو گفتن، یا اون رفتار اتفاقی در خارج از کشور میفته بین ایرانیان. میخوام بگم که ما لازم هست که اینا رو نقد بکنیم. لازم است که نگاهمون نسبت به هویت ملی تاریخی بر اساس اون چیزی که حالا دو وکیل راجع به تاریخ من پارسی تعریف میکنه، اون نوعی خودآگاهی نسبت به این هویت ملی رو بتونیم برخوام فربهتر بکنیم و اون رو نه در تعارض با عناصر دیگه هویتی مثل سرزمین، جغرافیا که به نظر من واقعا یک عنصر بسیار پایه‌ای بویژه در ایران و دین رسمی که به حال ایرانیان همیشه دیندار بودند در طول تمام تاریخ دین‌های زیادی رو ساختن. اینها نکاتی است که باید حتما رو بهش نقد کرد. این چیزی که شما فرمودید راجع به زاهدان، من خرده‌ای بر دوستان بلوچ نمی‌گم، اینو من مثل شما حاصل اتفاق افتاده و این باعث میشه که شما امروز بلوچای ما کتاب‌های بینش رو دست میشه که بلوچ رو اصالتاً عرب میدونه و خب ظاهرا هم حق دارن که ببینن که ظاهرش هم شبیه اوناست. یعنی یه بلوچ ما که به لحاظ تاریخی میدونیم که اینها کوچندگان عصر اصلاحات قباد اول به این سو هستن، یعنی کسانی هستن که اونا زمان زندگیشون منطقه زندگیشون در گیلانه، زبانشون دسته زنانهای ایران غربی است، اصلا بار پرچمشون پلنگ بوده و خب پلنگی که بومی چیز نیست که بلوچستان نیست که مثلا امروز در مازندران و گیلان وجود داشته باشه وجود داشته. اینها الان ولی الان شباهتی که احساس میکنن و فعالیتی که دارن بیشتر در حوزه دیگری است غیر از تمدن ایرانی و این به واسطه همین چیزی که ایجاد شده، این پارگی که ایجاد شده از هویتی هم داره تشدید میشه. عرض کردم که اصلا پدیده عبدالمالک ریگی حاصل همین تعارضاته، یعنی همین تعارضاتی که خودش قسمتی از این سرزمین نمیدونه. اولین سربریدن در کشور ما چیز توسط در منطقه در توسط داعش نبود، توسط عبدالمالک ریگی بود، در اون منطقه بود که اون داعیه ها رو دنبال میکرد. بنابراین این خودم که اینها نکاتی است که حاصل همین در واقع میشه که تقلیل دادن یک مفهوم بسیار فربه و بزرگ به نام ایران که میتونه اتفاقا جمع کننده تمامی ملت‌های پیرامونی در زیر یک در واقع چوفه مجموعه گسترده ای از عناصر فرهنگی، تاریخ مشترک، عناصر نژادی باشه. شما در سپهر ایران اگر شما نگاه کنید با چه تعداد از ملت‌های پیرامونمون ما دین مشترک داریم، با چه تعداد ما سنت‌های مشترک داریم، تاریخ مشترک. این شاید تنها کشوری که تمدنی بتونه واقعا منطقه خاورمیانه رو هدایت بکنه، راهبری بکنه، واقعا بلا تردید ایرانه. اما وقتی ما روایت حد اقلی میکنیم از چه در زمان پهلوی اول به نظر من چه در دوره معاصر، باعث میشه بخش عمده‌ای نه تنها از ملت‌های پیرامون بلکه حتی از مردمان خودمون هم خارج از این تعریف قرار بگیرن و خب نتیجهش میشه همین که حوزه فرهنگی خودشون در جای دیگر این جستجو میکنن که احساس میکنن شباهت بیشتری دارن. ببخشید.
با توجه به اینکه افتخار
افتخاری
که حضور جناب آقای دکتر تکریم همایون رو داریم، پیشنهاد میکنم که چند دقیقه در خدمتتون باشم. آقای دکتر صحبت بفرمایید.
به نام خدا. هر بشهد این هویت، حالا هویت ملی یا هر هویت دیگری، زمانهایی که ما درس میخوندیم زیاد مطرح نبود. یه موقع مطرح شد در تلویزیون به معنی خیلی بد کلمه، طوری که بله طوری که خیلی از روشنفکران و جامعه شناسان و معارفان همه معترض بودن به اون بحثا. حتی کسی میگفت هویت به معنی این بود که مثلا در کم و بیش در حد ساواکی، اینقدر وحشتناک. ولی به مرور زمان یه مقداری در رابطه با ایدانتیته سوسیال، ایدانتیته ناسیونال، ایدانتیته کلتورل، این چیزایی که بحث شد در اروپا یواش یواش در اینجا بالاخره مطرح شد و یه کمی هویت معنی دیگری پیدا کرد. ولی حقیقت این است که هویت ملی که ما میخوایم بگیم بس هویت ملی دیگه. اولا هویت یعنی چی؟ ببینیم الان حدود بله حدود شاید 400-500 صفحه در باره در این باره چیزی نوشتم، ماشینم شده، آمادم هست برای چاپ، برای چاپ نمی کنم به دلیلی که رسیدم به این دوران آخر، یعنی دوران از قاجاریه به بعد، هویت ملی در دوره قاجاریه رو من چطوری بگم؟ چی بگم؟ حالا گذشته رو میگیم صفوی تشیع و فلان شد و مخالفت بابا، اما دوره قاجار چی چیه؟ بعد با هم ملی که میگیم کدوم ملی؟ ملی سیاسی که امروزه، ملی فرهنگی که دیروز بوده، اینا همه برای ما بحثه. همین دلیل من اتفاقا دیشب این تو روزگاران زرینکوب این مسئله رو باز من دیدم، این خیلی مشکله. یعنی قبلا هم که نبودم که ببینم چه صحبتهایی شده، ولی معتقدم که این بحث هویت، هویت ملی دوباره بایستی بازشناسی بشه و روش مطالعه بشه. خود من به این نتیجه رسیدم که اگر اون کتاب چاپ کردم بذارم هویت‌های ایرانیان، یعنی ما یک هویت نداریم، هویت فرهنگی داریم، تاریخی داریم، منطقه‌ای داریم، جغرافیایی داریم، ملی داریم، هر دو شاید حضور شما شاید هویت‌های تباری داریم. بعد وقت اینا متعلق به کدوم بخش ایرانه؟ بعضیش متعلق به ایران شرقیه، بعضی به غربیه، بعضیش ایران کنونیه. به همین دلیل باید جمع ببندیم و بگیم هویت‌های ایرانیان. حالا این باید بحث بره. در هر حال من متشکرم از این که آقای تونکابونی در آخرین دقایق من خروج ما از منزل تلفن گردن که سمیناره. اگه به من دیروز گفته بودم من یه خورده زودتر می آدم بیشتر استفاده می کردم. حالا پیشنهادی که
زیاد فرق نمی
کرد. بله
زیاد فرق نمی کرد.
پردم که خب پیشنهاده من فقط یه که اگر چند کلمه راجی به هویت میخوان دوستان صحبت بکنند و اینا و بالاخره صحبت بکنند یه بحثش خب بحث شیرینیست و اما اگر میخواییم به طور جدی راجی به هویت در ایران بحث بشه، این محتوی یک طرح دیگریست و یک حسای مفصلتر دیگر.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم از همین چند دقیقه. البته خب دوست داشتیم بیشتر صحبت میکنیم ولی با توجه به کسالتی که داشتیم تو
چند من کسالت ندارم
شایع هست
نشست در واقع این تاریخ این تاریخ برای دکتر آخه باسه این تاریخ رو برای دکتر تکیه
هوایی
گرفته بودیم این روز این تاریخ رو
برای سخنرانی
شما
من دیگه افتاد
در درد شما دیگه ولی به هر حال خیلی بهمون افتخار دادین آقای دکتر، واقعا نشست رو گذروندید. با توجه به 10 دقیقه زمانی که داریم که سالن رو در اختیارش باشیم اگر پرسشی هست بفرمایید. میکروفونتون رو فن روشن کنید که دوباره به سمت
سلام میکنم و تشکر. یه سوالی برام پیش اومده، میخوام ببینم این مطالعاتی انجام شده مثلا روی بحث هویت توی کشورهایی که حالا این روی تجزیه شدن، چون نظامهای سیاسی خب برای نقش مهمی دارن توی تربیت هویت ملی، حالا یه بخشیش و همین که جلوی تجزیه شدن رو میگیرن خودش باری میده به قضیه، ولی میخوام بدونم که مثلا کشوری مثل یوگوسلاوی حالا اگه بخوام روش مطالعه کنیم یا روسیه یا جاهای دیگه، آیا واقعا بحث هویت ملی وقتی که اینا تونستن دولتهای مستقل تشکیل بدن آیا تقویت شده یا مثلا تاثیری نداره از اینکه مرزها از هم جدا بشن؟ مثلا واقعا هیچ مطالعاتی در این زمینه داریم؟ چون من خودم همیشه مثلا با خودم فکر می‌کنم آیا مثلا یک کسی که برنامه ترکیه مرز زندگی می‌کنه با یه عرب خوزستانی چقدر می‌تونه هویت ملی مشترک داشته باشه. من منظورم به طور خاص من بحث تجزیه نیست، ولی می‌خوام ببینم آیا مطالعات دارین چون منی که آقای دکتر وکیلی میگن توی این جداسازی ها آیا تقویت میشه؟
ببین اینطوری خدمتتون بگم، شما در دوران مدرن یه سری کشور دارید که هویت ملی درست کردن، یعنی کشور مقدم بوده بر هویت ملی. خب شکل تاریخیش اینه که شما یه سری هویت جمعی دارین که کشور درست میکنن، یعنی شکل تکامل تاریخیش این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یه حوزه فرهنگی دارین، یه سری مردمن، اینا قومیت مشترکی دارن، نژادی شبیه هم دیگن، هان مثلا بهشون میگن، زبون مشترکی دارن، چینیه، اینا هی میزنن تو سر کله هم دیگه، هی دولت‌های متفاوت تشکیل میدن. اول دوره اشکانی اینا یه دولت هان درست میکنن، میشه دولت چین. بعد اون وقت ملیت چینی به وجود میاد، قبلش ملیت چینی شما نداشتین، قبلش ولی حوزه تمدنی دارین، حوزه تمدن چینی دارین و دولت نداره، ملیت این شکلی هم نداره. منتها اینا همه چینی حرف میزنن، اینا همه غذای شبیه هم میخورن، اینا همه مثلا کشاورزیشون شبیه هم دیگه است، چند قرن شبیه هم دیگه است. میدونید شما یه حوزه تمدن ایرانی دارین که این مردم، من اخیرا یه کاری دارم میکنم روی هنر، شما هنر ایران نگاه میکنید از اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد اصلا کشور ایران ندارید. خب یعنی نقطه شروع کشاورزی، انقلاب کشاورزی، هنر ایران همه جا این همه. خب یعنی شما مثلا یه سردیس از مرو پیدا کنید، سردیس من به شما نشون میدم، شما نمیتونید بگید این مال سومره یا مال ایلامه یا مال مرو یا مال دره سنده. خب مثل همه، خیلی چیزا فناوریشون، سبک زندگیشون شبیه همه. چرا؟ چون تجارت میکردن با هم دیگه از همون اولش. میخوام بهتون بگم یه مدل از شکلگیری هویت که مدل تکامل تاریخی قوی تری هم هست، مبتنی به جوش خوردن واحدهای یکجانشین در قالب مسیرهای تجاریه و ایران زمین این شکلیه. تا یه حدود چین هم اینجوریه، اروپا اینجوری نیست، اروپا از راه مسیرهای نظامی به هم جوش خورده. خب شما در واقع دو تا راه دارین اینطوری بهتون بگم، یا با تجارت آدمو به هم چفت میشن، هویت شکل میگیره بعد کشور به وجود میاد، یا آدما از طریق ارتش ها به هم دیگه چفت میشن، اول دولته به وجود میاد بعد یه هویت ملی تعریف میکنه زیرش. یکی این دو تا راه رو داریم. شیوه مدرن شیوه دومه. همه شیوه دوم مدرن نیست، منتها شیوه مدرن حتما شیوه دومه. یعنی شما یک ماهیت سیاسی تعریف میکنید و این یک هویت ملی تعریف میکنه برای شما. قدمتش هم سه قرنه، یه چیز جدیدیه اصولا این که داریم حرفشو میزنیم. حالا با توجه به همه این حرفایی که زدیم، آره کلی مطالعات شد، مطالعات خیلی جدی شده. اون موردی که شما فرمودین مثلا برمه، که الان هم چیزه، برمه هسته مرکزی فرهنگی هندوچینه، یعنی آیین بودا اول رفته اونجا، خط اول اونجا به وجود اومده، وایده سیاسی اول اونجا بوده. خب مثلا در مورد برمه ما کلی بحث داریم دیگه. برمه الان درگیریه که توشه چیه؟ اینه که داره هویت ملیشو باز تعریف میکنه توسط دولت سیاسی، اتفاقی که داره میفته. بعد این دولت جدیدی که الان اومده، آن سان سوشی اومده، آن سان سوشی بوداییه، یه بودایی متعصبه، این با بوداییگری داره تعریف میکنه ملیت برمه‌ای رو. بنده برمه بودم، همون مسلموناشون هم که صحبت میکنیم اونا هم دیدم، بسیار مردم خوبه، بسیار هم برمه‌این اصلا. خب اتفاقا یکی از مراکز فرهنگی برمن، یعنی جزء آدمای مثلا با سوادشون و تر و تمیزشون اینا هم مسلموناشون بودن، منتها خب بودایی نیستن اینا دیگه. و شما موقعی که هویت برمه جدید تو بودایی تعریف میکنی، این قضیه مال الانه، این که داریم حرفشو میزنیم، مال تاریخ گذشته هم نیست. شما به ناگزیر مجوز میدین دسته یه آدم که بریزن زمینه اینا رو بگیرن دیگه، و میکنن این کارو، فاجعه انسانی میشه. میخوام بهتون بگم این مدل، آره پژوهش خیلی شده این توی هندوچین، چرا مردم مثلا مالزی در دهکده کوچک جهانی دارن زندگی میکنن؟ چون کلا اینا تو دهکده زندگی میکردن، اینا قبلش چیزی نداشتن که. شما مالزی برین خط نداشتن، اینا خطشون خط انگلیسی، زبونشون زبون پیجینه در واقع، این زبون مالایی کاربرد چیز نداره برای اینکه شما حرف دانشگاهی باش بزنی، در واقع انگلیسیه زبان دانشگاهیشون. خب اینجا نبوده چیزی و هویت مدرن اومده و ساخته، و هویت مدرن هم نظامی اومده، اونجا مستعمره بوده، هلندیا بودن، بعد نمیدونم فرانسوی ها اومدن، یه چیز جدیده. همم القرن بیستمه ملیت هایی که داریم میگیم، همم خونینه یعنی همون بغلش اندونزی رو نگاه کنین، چند نفر کشته شدن تو درگیری اندونزی و تیمور؟ 1,000,000 نفر کشته شدن. اصلا عدد وحشتناکه عددش رو نگاه میکنین. میخوام بهتون بگم که ببین این کار خیلی انجام شده، خب منتاج شیوه ساخت ملت با ارتش و تحمیل کردن یه هویت به کل اون آدم ها شیوه مدرنیست، قبلا هم بوده و ناموفق بوده. معمولا مثل روم ناموفق بود دیگه، روم 4 قرن بود با ارتشش و بعد هم منقرض شد، نمون چیزی ازش، خب به عنوان خاطره سیاسی مونده. چه بهتر که نموند، اصلا چیز حالا توفهی هم نبود. امپراتوری روم یه امپراتوری بردهدار خشن سرکوبگر، یه تناسخ آشور قدیم بود بدون اون سویه های فرهنگیش. خب اون چیزی که شما دارین میبینین، بنابراین داریم چنین حالتی، منتظر حالت خوبی نیست. حرف من اینه، من کاملا با خانم دکتر موافقم که خب بالاخره الان دنیای امروزمون مدرنه و این شکلیه دیگه، منتظر ما باید درنگ کنیم و نقد کنیم که آیا ما میخوایم با همین سرمشق نظری حتما خودمون رو تعریف کنیم یا نه. شاید ما بدیلی داشته باشیم. خب ما چیز نیستیم، ما جاوه نیستیم که، ما دهکده نیستیم، ما شهر بودیم از اولش و شاید به شیوه جدیدی بتونیم تعریف کنیم.
این نکته هم اجازه من عرض کنم خدمتون. به لحاظ تکنیکی هم روش هایی داریم. من در ادامه فرمایشات دکتر عرض میکنم. ببین به هر حال برای کشورهایی که مثل کانادا که هویت معاصر مثلا 120 ساله دارن و متنوع و کثیر فرهنگ هستن، و یک کشوری مثل فرانسه که یک هویت یک پارچه 10 قرنی حداقل داره، شباهت زیادی هم به لحاظ فرهنگی به لحاظ ساختاری شاید در این کشور اروپایی با ما داره، روش یا تکنیک استفاده میشه آمایشه، یعنی رفع تبعیض، توازن منطقه است. یعنی توازن به لحاظ منابع، بهره‌مندی از امکانات و حتی در یه جای تبعیض مثبت. مثلا شما می‌بینید که خطوط راه آهن سری و سیر در فرانسه، تجربه ها که راه افتاده، یک دلیل اصلیش آمایش بود، یعنی اینکه بتونن فاصله بین مناطق کمتر برخوردار و مناطق مثلا برخوردار نزدیک بکنن. ژان فرانسوا گراوی که فلان تا چلچی کتابی نوشت به نام پاریس و دز فرانسه، یعنی پاریس و دز برکوت فرانسه، و اونجا نقد کرد این روال تمرکزگرایی تبعیض آمیزی که در فرانسه مثلا دهه 40-50 اتفاق افتاده بود، و یک برنامه متمرکز آمایش با یک ساختار به حال دولتی شکل گرفت که تونست در طول 30-40 سال فرانسه رو به رقیب و همسایه نزدیکش آلمان به نزدیک کنه. و مهمتر از همه جدای طلبی هایی مثل باسک، مثل کورس، مثل بروتون رو تونست با تبعیض مثبت اداره کنه. این نگاه در کانادا به نوعی دیگه هست که یک جامعه فدراتیو و یک جامعه متمرکز، یعنی یک ساختار سیاسی فدراتیو و یک ساختار سیاسی متمرکز. در ایران هم بیدلی نبوده که خیلی از برنامه‌های ما نگاه‌های آمایشی رو از دهه مثلا 50 شروع کردن به عنوان یک روش در حقیقت میشه گفت که رفع تبعیض‌های منطقه‌ای. ما یک تالیه فاسد در ایران داریم، اونم رانت نفته. یعنی رانت نفت عملا سیستم برنامه‌ریزی رو در کشور در حقیقت میشه گفت که اصلا به نوعی خلع ماهیت کرده. ما فقط برنامه بودجه داریم، ولی فقط سازمان بودجه است، یعنی فقط پول توزیع میکنه، اصلا برنامه درش معنی نداره. حالا من وقتی جلسه نگیرم با توصیف برنامه های آمایشی که تو این کشور انجام شده انجام میشه و اصلا شوخیه اصلا آمایش، و نمونهش هم همون نگاه به مناطق کمتر توسعه یافته است. یعنی شما چجوری میشید خوزستان هم شما ببینید مردم توی نفت لای نفت نشستن، اما شرایطشون بعد جنگ هنوز اینه، تو بلوچستان همینه، تو ترکمن سر همین، فقط تهرانی که داره فقط فربه میشه فربه میشه فتحان. این نکته این نکته دیگه هم در مورد ساخت بر ساختن در حقیقت گفت که عناصر هماهنگ، اون چیزی که آقای دکتر در مورد زبان و در مورد دین گفت، من در مدل‌های شهری میخوام مثال بزنم. ببین آبادان یک تجربه در حقیقت بسیار موفق شهری هست که هویت آبادانی شکل داد در عرض 30-40 سال. یعنی شما یه دادما داشتین که میگفتن ما آبادانی هستیم، در اصل آبادان میدونی که در 1100 در حقیقت 3-4 بود که زمین وسیع رو برای پالایشگاه گرفتن و توسعه دادن، و به گونه شده بود که حتی بسیاری از اهل فکر و اهل فرهنگ از تهران برعکس می‌رفتن اونجا. دادان آبادان دهه 30 چیز نزدیک 40 تا سینما داشته، تهران این تعداد نداشته. یعنی فضای فرهنگی، حوزه هنر در کنار به عنوان شباهت، عنصر شباهت، ایجاد کننده شباهت و در واقع احتراز کردن عناصر تفکیک کننده مثل زبان، تفاوت‌های زبانی و دینی. من نمونه دیگه شو معاصر شو زاهدان به شما مثال بدم. زاهدان 90 سالی که تأسیس شده، اما هنوز در زاهدان شما نمی‌دونید بگی من زاهدانی ام، میگه من یا زابلی ام یا بلوچ ام یا بیرجندی ام. از تازه مادرش هم متولد اون شهر باشه، اما همچنان خودش در ساحت فرهنگی هویت دقیقا شوف که اجدادش تصویر میکنه، به دلیلی که در اونجاست که میبینی شما خطکشی های زبانی و دینی بسیار بسیار پررنگه. شما بزرگترین مراکز آموزش اهل سنت ایران رو در زایدان دارید، بزرگترین یعنی جمعیت قابل توجهی در اونجا آموزش میبینن، از تمام ایران و تمام منطقه نیرو میگیرن و در مقابلش بزرگترین هزینه ها برای مثلا صداهای مهدویت هم اونجا انجام میشه و واقعا ارث شهر اصلا در متاثر از این چیز، این رقابت و این دقیقا درگیری قطبی شده. یعنی شما یک هاشینشینی بزرگترین هاشینشینی کشور دیگه زاهدان و چیز نه دیگه 40 سال جمعیت در این هاشینشینی های اهل سنت فروده است در مقابل مرکز دقیقا تشیعه شیعه فراده است که اینا دقیقا دارن در جمعه ها یک مانیفستاسیون عظیم، یعنی یک تظاهرات عظیم هست از حاشیه به مرکز برای نماز جمعه و اصلا صحنه هایی است که اتفاق میفته. این نشون میده که ما واقعا نیاز به بر تکنیک های حتی دقیقا توی توازن و توزیع هماهنگ داریم، در حالی که بر شباهت ها تاکید کنیم این اتفاق در فلات ایران افتاده. به نظر میسه که واقعا نسبت به اینها باید گفتگوی جدی داشته باشه.
بله بله ولی نفهمیدم اصلا اینکه اسم این منطقه رو گذاشتیم ایران چه اشکالی ایجاد کرده. اگه این تیکر رو ایران نمیذاشتیم بعد اون موقع الان سر مثلا هویت مولانا مثلا مشکلی نداشتیم که کجاییه.
من میگم که ما ایران که ایران بود، ما که اینجا رو ایران میشناختیم، مثل که ما هندی‌ها رو هندوستانی میشناسیم سالهاست، ولی خودشون که نمیگن هندو، اسم رسمیشون ایندیاست. میخوام بگم که این که شما در یک دستور حکومتی کشورهای دیگر رو مجبور کنی که از این بعد در تمام مکاتبات از اسم فقط ایران استفاده بشه و نه پارس، این شاید هم جای دکتر گفتن خیلی از کشور در جامعه ملل اولیه اسامی یه اسم ثبت کردن به عنوان اون کشور، اسامی دیگر هم در مکاتبات در ادبیات استفاده میشد، ولی ما هم دیگران هم خودمون رو با یک دستور بفرموده موظف کردیم به اینکه حتما اسم ایران رو انتخاب استفاده کنیم و نه پارت. یعنی پارت شد یک اسم در حقیقت میشه گفت که دوم یا سوم در حوزه تاریخی ایران، در صورتی که خب به حال در خیلی از در واقع افتخارات ایران و خیلی از وجوهی که دیگران فلات ما رو میشناختن بهش با اسم پارس بود. جنگ های پارس و یونان در تمام تاریخ باستان پژواکش پرصداست دیگه، یعنی شما وقتی که شما در با کسی که تاریخ منطقه رو بشناسه صحبت میکنین و از پارس صحبت میکنین همه تقریبا بهش اشراف دارن. من میخوام بگم که این که گفته شد ایران که گم نمیشد، ایران که در حقیقت نامی سرزمین دیگه‌ای به نام ایران که خوانده نمیشد، همچنان این جغرافیا ایران دانسته میشد. حالا اگر که اسم پارس و ایده پارس استفاده میکنن، ایده پرسی استفاده میکنن، ایده لاپرس میگفتن، هیچ مباینتی با نام رسمی ایران نداشت، ولی این اتفاق میخوام افتاد که رسما خواسته شد که کسی از اسم پارس استفاده نکنه در مکاتبات و در نوشته ها و عملا در ایران هم به واسطه همین موضوع کسی اسم پارس استفاده نکنه و در ادبیات ما تقریبا این موضوع در بیت ما گم شد. این باعث میشه که بخشی از این تاریخ ما در حقیقت خارج از همون چیزی شبیه همون مطلبی که دکتر فرمودن در مورد عدم استفاده از زبان فارسی، شما در استانبول قدم میزنید خیلی از نوشته های فارسی رو میبینید اما کسی نمیتونه اونا رو بخونه، یا در آسیای میانه کسی نمیتونه اشعار رودکی رو به خط که رودکی نوشته بخونه. خب اینا بخشی از در حقیقت تاریخ گم میشه در میانه همین در حقیقت میشه گفت که رفتارهای به حال انتلکتوالانه و روشنفکری و به ویژه اگه به قدرت هم مستظهر باشه و قدرتون رو تحکیم میکنه. من این قسمتش رو نقد میکنم که بزرگان ما که در اون دوره تصمیماتی رو در حقیقت القا میکردن به پهلوی اول در خیلی موارد موفق بودن. من عرض کردم نمونهش نمونه بس نامگذاری زابل سیستان به نام در حقیقت میشه گفت که جدید، که در حالی که ما همچین شهری رو از دست داده بودیم. اما در این موضوع به نظر من این اتفاق افتاده که ما امروز ایران رو مفهوم ایران از یه فلات جغرافیایی به یک جغرافیای سیاسی محدودش کردیم. یعنی زمانی فلات ایران که گفته میشد محدودیت افغانستان، یعنی از هندوکش شروع میشد تا آسیه، تا آسیای میانه، این سو هم تا آناتولی ادامه پیدا میکرد. و
اگه میگفتیم پارس این اتفاق نمیافتاد، مثلا به جای ایران اسم رسمی
نه من اصلا بحث نه من بحث میگم رو اجبار کردنه روی اسم خواسته شدن اجباری برای نامیدن ایران به نام این سنده به این نام و تقلیل دادن در حقیقت فلات ایران به یه جغرافیه سیاسی است.
خودم
دوست
میگم
دوست
خوردوی میشه برای یه مفتر خیلی مهمه از آقای تو وکیلی آقای شما خیلی اصطلاح جالبی شما به کار بردید بحث تولید هویت صنعتی، چیزی که ما الان در مورد داعش باش مواجه بودیم و خانم نکته بسیار خوبی انگوش گذاشت، چون بحث مسئله تجزیه ایران جز یکی از تئوری هاست که در مطلع ممکنه جز گفتمان هایی که نمیدونم الان این جنگ هایی که داره صورت میگیره و داره تهدیداتی که هست بحث تجزیه اقوام، چون اقوام غیر خودی بودن در این دوران حاکمیت خصوصا 30-40 ساله و مطالباتشون گوش داده نشده و کاملا با یه فروپاش اجتماعی به عبارت مواجه هستیم. الان میخواستم در مورد این بحث هویت داعش که در واقع یک برساخت تولید صنعتی بود، خب ما میتونیم دقیقا همین تهدید رو در مورد اقوام قومیت خودمان داشته باشیم. نظرتون بفهمید.
بله بله ببینید این اصلا به نظر من رخ داده، یعنی ببینید اتفاقی که افتاده اینه که یه بخشش درونزاد بوده، یعنی اون نقدی که الان آقای دکتر کردن من خیلی همدلم باهاش. ببین ما در واقع در دوران مشروطه، در ابتدای دوران مشروطه ما یه تلاشی کردیم برای بازسازی هویت ملیمون بر مبنای ارکان ملیت خودمون که فروغی زکال ملک فروغی دوم، یعنی محمد علی فروغی نمایندشه و به نظرم خیلی داله نوشتاشو بخونید خیلی عمیق و درسته نگاهی که داره در مورد هویت ملی و این یه هویت شامله، یعنی تمام عناصر دینی، تمام عناصر قوم، همه آنچه که ما در تاریخ ایران زمین داشتیم رو میگنجونه در خودش، تمام زبانهای قومی اینا رو همه رو میگنجونه. یه شکل جدیدی از تعریف هویت ملی وارد شد در این دوران که توی کل منطقه وارد شد، یعنی توی ترکیه، کشور ترکیه شکل گرفت، کشور افغانستان شکل گرفت، اینا کشورهایی هستند که تازه شکل میگیرن و در ایران هم گفتمان ملی ما یه چرخشی کرد از نیمه دوم حکومت رضا شاه، یعنی از حدود همون 1300 و اوایل دهه 30 میلادی. حالا چرا؟ حالا وارد بحثش نشیم. یه دلیلش واقعا اینه که نازی‌ها به قدرت رسیدن و ما الان اینا رو چیز میگیریم به تو، یعنی در واقع توی بستر تاریخی از آینده داریم نگاه میکنیم بهش. منتها به قدرت رسیدن نازی‌ها یه جریان ایدئولوژیک خیلی با نفوذ جهانی بود و اینا یه پشتوانه های شبه دینی داشتن، به تئوسوفیسم مربوط بودن، به یه مجموعه ای از اینطوری مثلا حالا مثال براتون بزنم، مثلا خاندان سلطنتی انگلستان میدونسته این هوادار رو هیتلر بودن، خیلی روشن و صریح. خب آدمای مهمشون، یعنی ولیعهدش چیز الان یادم از جورج چندم بود، چهارم بود شاید یا پنجم بود، که این اصلا نازی بود، شاه انگلستان بود یه مقطعی، بعد کناری گرفت، زن آلمانی گرفت. بله بعد میخوام بهتون بگم این یه گفتمان خیلی با نفوذی بود و این گفتمان وارد ایران شد. ما یعنی در دوران نیمه دوم دوران رضا شاه ما شروع کردیم مدرن هویت خودمون رو تعریف کنیم. خب دلایل حالا سیاسی بین الملل هم داشته دیگه، یه دفعه نیروی به ظهور کرده، آلمان جدید که این آلمانیه که اولین بار متمرکزه، یعنی در دوره هیتلر متمرکز میشه و گفتمانش ضد استعماریه، اینم داشته باشه، یعنی گفتمان نازی ها اتفاقا ضد استعماری بود به ویژه برای ایرانی ها، یعنی ضد انگلستان بود مشخصا و روسیه. خب یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که تو اون بافت این رو باید دید و این ادامه پیدا کرده تا الان. تمام اشکال دیگری که ما میبینیم، یعنی ما بیایم حالا هویت ملیمون رو بر مبنای دین شیعه تعریف کنیم، ما بیایم بر مبنای خون آریایی تعریف کنیم، ما بیایم بر مبنای دوران هخامنشی هر چی تعریف کنید، این شیوه نقطه‌ای نگاه کردن به تاریخ و یه دونه عنصر رو گرفتن این شیوه مدرن نیست و این مال جوامعیه که هویت قدیمی نداشتن، چون هویت قدیمی پیچیده است، یه دونه نقطه نیست. بنده الان اینجا گرفتم نشستم، فامیلی مادر بنده بلوچ نژاده، خب و بنده سیدم هستم و بنده مثلا اسپهبدم هستم، حالا من چیم؟ عربم، بلوچم، سیستانیم، آریاییم، چه مدلیم؟ خب هممون هم اینجوری هستیم، پیچیده است. نه پیچیده است، جوامع تاریخمند و آدمای تاریخمند پیچیدن کلا، ما آدمای تاریخمندی هستیم. منهای ایرانی همشون همین شکلی هستن. شما هفت پشتشون قدیم مردم یادشون بوده دیگه. تا هفت پشت شما حتما فک فامیل لرد و لور و کرد و ترک و اینا پیدا میکنی توش. اتفاقی که میفته اینه که ما با این باز تعریف هویتمون بر مبنای یک شالوده مدرن در واقع رفتیم قرار گرفتیم در کنار هویت‌هایی که به شکل استعماری یا نو استعماری آفریده شدن اینجا. یعنی مثلا مثال براتون بزنم، ما تقریبا چیزی به نام هویت چیزی به نام هویت ملی ترک ما نداشتیم هیچ وقت. ترک‌ها یکی از اقوام ایرانی بودن، همیشه هم تو حوزه تمدن ایرانی بودن. موقعی هم که خارج حوزه تمدن جغرافیایی ایران بودن، نماینده ایران بودن، مثل ترکستان چین یا مثل تاتارای توی کریمه. اینا همه وصل بودن به ایران تا دوران استعمار. یعنی تا موقعی که روسا رفتن اونجا رو گرفتن، پان ترکیسم شکل گرفت اونجا. این اسماعیل بیک و اینا حالا توی مثلا منطقه تاتارا که خب نابود شدن این بیچاره‌ها. میدونین میخوام بهتون بگم این روش موفقی نیست برای تعریف هویت. گمان من اینه که ما الان اگه بخوایم فرار کنیم از این اتفاقی که برامون افتاده، بتونیم درمان کنیم این بلایی که سرمون اومده، نیاز به این داریم که یه بار دیگه بازاندیشی کنیم. این بازاندیشی غالبا یک بازاندیشی نظری عمیقه در ارکان تعریف هویت جمعی، و این تعریفی تعریف تاریخمنده غالبا، یعنی با تکیه به تاریخ این حوزه تمدنی باید باشه. و بیشک آن چیزی که در تمدن مدرن رخ داده رو ما باید کامل بیاموزیم، استفاده کنیم و وامگیری کنیم اون جایی که به دردمون میخوره. منتها این وامگیری به شکل همینطوری گرت برداری به صورت تکه تکه به نظرم جواب نمیده. و اون مثلا داعش، حالا این نمونایی که دارین میگین هست دیگه، داعش. ببین اصلا شکل گیری هند، الان حرف هند بودی، هندم اینجوریه. هندم یه حوزه بسیار پیچیده ایه. مثلا هند الان فروکاسته شده به مثلا زبون هندو، به دین هندو، زبون هندی. ببینید یه پیشنهاد خیلی روشن من دارم. من فکر میکنم هویت ایرانی رو بر مبنای بازتعریف منهای ایرانی باید تعریف کرد. یعنی گرانیگاه پیچیدگی توی سیستم منها هستن،
غیر دولتی،
و بیشک هرچی دورتر از کانونهای قدرت سیاسی. یعنی کانون قدرت سیاسی باید دنبال این گفتمان بیاد، نه برعکسش. و خطایی که ما کردیم اصلا اینه. و این منهای ایرانی منهای اصولا متنوع و متکثرن. یعنی منهایی هستن که زبانهای قومی متفاوت دارن، جغرافیای متفاوت دارن، ادیان متفاوت دارن، ریخت و قیافه های متفاوت دارن، اما یک ویژگی های مشترکی دارن که اون ویژگی های مشترک اینا رو ایرانی میکنه. اینا تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک، زبان ملی مشترک، زیست جهان مشترک دارن. این زیست جهان از غذا خوردن و لباس پوشیدن و نوروز و اینا شروع میشه تا اینکه جنگ میشه، تو جپش غربی جنگ میشه، از شرق شرق میان میجنگن. دوره الانش اینجوریه. یعنی الان ببینید داعش یه اتفاق غربیه، ببینید داعش یه برساخته غربه، کسی که نبینه عجیبه به نظرم. و ببین واقعیتش اینه که از افغانستان پاکستان رفتن جنگیدن اونجا دیگه. جمعیتی نگاه کنیم، ولی چیز سیاسیشو من کاری ندارم. این همین اتفاق 2000 سال پیش حران حمله کردن رومیا، بازم از همون منطقه سورن پاشوت رفت جنگید، جنگ حران. خب میخوام بگم این هویت ملی اینطوری تعریف میشه: دفاع از یک مرز مشترک، داشتن یک خاطره مشترک تاریخی، در عین اینکه منها متکثرن و باید به رسمیت شمرده بشه این ماجرا.
خواستم پیشنهاد بدم با توجه به اینکه تایمونم داره از دست میره و به هر حال نشست جامعه شناسی تاریخی است آقای دکتر و در تاریخ میمانند، حضور دکتر کتابی را محترم بشماریم. یه چند کلام هم شما خواهش میکنم.
من زمین ندارم الان
آمدیم. خواهش
میکنم. برامون
بخونم. شما اگه ممکنه سوالتو خود کتا هم مطمئن بکنیم.
بله
تایمون از دست را
ببینید، من احساسی کنم اگر قرار شما همین عزیزی که شما صحبتی کنید یا حالا طرز دیدگاه مثلا دو تا نفیسی و اون حالتی که مثلا خواستن که مثلا نام و ایران بذارن، فکر میکنم که نه تنها به سمت تجزیه میریم آخرش، یعنی برعکس این که فکر میکنیم خیلی درنگی میکنید خیلی درنگی میکنید که مثلا یه واژه ایران به کار ببریم، بیاییم بگیم که مثلا توی ترک، توی کرد، توی بلوچ، مثلا ما همه خوبیم، همه نمیدونم کنار همین. من احساس میکنم مثلا اون دیدگاهی هم که اون زمان شکل گرفته نام پارس تبدیل شد به ایران، به این که مثلا بخواد گفته بشه دقیقاً به خاطر همین بود. یعنی بیشتر این طرز فکر بود که بیان همه رو کنار هم نگه دارن. این وسط تنها ایدئولوژی یا تنها هویت لب بخورد هویت پارسی بود. یعنی اصلا هیچ شکی توی نیستش که اگه مولانا میگفتیم که از سرزمین پارسه، دیگه کسی نمیومد برگرد بگه واسه ترکیه است، واسه ایرانه، واسه افغانستانه. پارس بودنش مهم بود چون به زبان پارسی اصلا صحبت کرده، به زبان پارسی شعر سروده. خب مسئله اینجاست که من فکر میکنم که باید فضای ایران شهری رو، فضای ایرانی بودن رو با فضای پارسی حداقل یه ذره جدا کرد از هم. یه نکته رو الان چون یادم اومد فقط میگم و تموم میکنم چون نمیخوام ادامه بدم. یه شعری تو همین شاهنامه بودش که من الان حضوره ندارم، فقط مضمونش رو میگم که تو اینجوری سروده شده بود که ایران رو از پارس اصلا جدا کرده بود. یعنی جالبه که اگر شما برگردیم به منطقه جغرافیایی، منطقه جغرافیایی ایران در حد آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و این منطقه بود، پارس اصلا از این جدا بود. یعنی این که ما میگیم ایران بزرگ، یعنی میگیم مثلا ایشون فرمودن که ایران نمیدونم مثلا مردم این سرزمین همیشه به خودشون میگفتن ایرانی، من اصلا تو کتابای تاریخ تو هیچ کدوم کتاب همچین چیزی نمیدونم. مثلا تو تاریخ طبری همیشه فارس، نمیدونم در تمام کتب تاریخ همیشه فارس، اصلا کی برگشتن ایرانی ها به خودشون گفتن ایرانی. من احساس میکنم به غیر از زمان ساسانی که واژه ایرانویچ بود که طرف ممکن بود اصلا معنیش ایرانی بودن، آریایی بودن و انیرانی غیر آریایی بودن باشه، اصلا شاید مرتبط به سرزمین نبود. این بحث، این نکته رو میخوام بگم که به نظر من پارس بودن صرفا الان دارای اهمیته، چون الان نجات پرستی تبدیل به نجات پرستی زبانی شده. یعنی طرف اصلا چی مهم نیستش که بچه مشترکشون غذاهاییه که میخورن یا مثلا هنریه که دارن. الان طرف میگه من دارم ترکی صحبت میکنم ترکم، پارسی صحبت میکنم پارسم، کردی صحبت میکنم کردم، تموم شد رفت. این ما تو این زمینه به مشکل میخوریم اگر همه بخوان دنبال ترک بودن و کرد بودن و بلوچ بودن و خودشون بشن، یا اصلا هر چیز دیگه ما بخوایم که در مورد ایرانی بودن صحبت بکنیم. این تا اینجا قضیه. یه نکته هم در مورد فقط سازمان ملل بگم ببخشید، از نظر من اصلا چیزی به عنوان سازمان ملل متحد وجود نداره. اصلا سردر و نام این سازمان ایران داره، این سازمان سازمان کشورهای متحده، نه سازمان ملت‌های متحده. الان ملت عرب داریم 10 تا کشور اونجا کرسی داره. یعنی حتی از لحاظ نام این سازمان الان ایران، اینا خواستم در مورد اون سازمان بگم.
خواهش میکنم. من خیلی سریع بگم که چون وقت نیست. ببین یک این که ما کلمات رو میخوای خاموشش کنم بفهم. ببین چیزی که ما باش رو به رو هستیم چیه؟ شما یه سری مفاهیم و کلیدواژگان دارین، این مفاهیم و کلیدواژگان رو چجوری به کار ببریم؟ سوال اینه دیگه. ایران رو چجوری، در چه معنایی، در چه دلالتی بگیم ایران یا پارس یا هر چیز دیگه. من ببین حرف حسابم اینه، میگم این کلیدواژگان اینا معانی مستقر مستند داره. این که من سلیقم چیه، شما سلیقت چیه، من از آریایی خوشم میاد یا نمیاد اصلا مهم نیست. یعنی تو وقتی به من میگی که کلمه ایران به کار نرفته، من میگم که نه آقا رفته. خب از در واقع میانه دوران اشکانی تا الان هر تاریخ، حمدالله مصطفی قرن هفتم، نمیدونم سراج انواع و اقسام متون رو شما نگاه میکنین، تو شعر فارسی، تو تاریخ‌های فارسی، تو متون فقهی که عربی و فارسی تو ایران نوشته شده، شما وقتی میخونید اسم اینجا ایران بوده، کلمه ایران بوده. خب سلجوقی ترکه میاد تو ایران، اسم پسر اسمش ایران شاه، توران شاه اسمشون اینجوریه. خب ایران شاه اسم یارو. خاقانی شیروانی توی کشور نوظهور آذربایجان شوروی قدیم بوده، اون چیز موقعی که شاه شیروان رو داره میگه بهش میگه ایران شاه، شاه ایران زمین. کلمه ایران زمین یه کلمه که بوده از اول کار، خب و تداوم داشته. اینو من میتونم بهت نشون بدم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی کلمات ما داریم به کار میبریم، یه موقعی که ما بریم تو درگیری که وجود داره الان و توی اون درگیری خودمون رو تعریف کنیم. یعنی بگیم الان میگن پارس، میگن فارسی، ناسیونالیسم فارسی، شوونیسم فلان، بریم این تو خودمون رو تعریف کنیم، بگیم نه به خاطر اینکه اینا اینو میگن حالا ما یه جور دیگه بگیم. یه موقعی شما میگی ببین من الان به دعوای الان کاری ندارم، چون یه دعوایی که چند ده سال اصلا وجود داره و این یه دعواییه که کاملا معلومه سیاسیه، دم خروسش بیرونه، و این یه دعواییه که اصلا بی‌معناست، خیلی جاش خیلی از پرسشای بی‌معناییه. من کلمات اونجوری به کار میبرم که علمی ترین شکل ممکن باشه. تاریخمندترین شکل ممکن، مستندترین شکل ممکن. همیشه هم آمادم که تو بیای به من بگی آقا این کلمه به کار نمیرفته، من میگم خیلی خوب بیا ببینیم به کار نمیرفته، منم دیگه به کار نمیبرم، تأثیری نداریم روش. که خب کلمه آریایی رو خب همین نازی ها به گند کشیدن دیگه، اصلا هیچ وقت آلمان ها به خودشون آریایی نمیگفتن. کلمه آریایی یعنی هند و ایرانی، هم هندی هم ایرانی، از قدیم به خودشون میگفتن آریایی. خب هندی ها اون منطقه شمالشون رو میگن آریاورته، سرزمین آریایی ها، خود هندی ها اینطوری میگن. پایینش هم آریایی نشین نیست، یعنی زبونش زبونای تامیلی و زبونای دراویدیه. یعنی چیزی که ما داریم اینه که مستند نگاه کنیم ببینیم این کلمات چه معنایی داشته و به کار ببریم. یه چیزم بهت بگم، ببین من میدونم همه شما نگران تجزیه ایرانه، خب ولی یه چیزی رو بزنین روک بهتون بگم، ایران تجزیه شده. خب ایران نزدیک 200 سال تجزیه شده. اتفاقی که با تجزیه همین تیکه داخلی ایران، دل ایران شهر ممکنه بیفته، همون اتفاقی که تا حالا افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. آرانی ها اسم خودشون رو گذاشتن آذری، ارمنی ها رو کشتن دیگه، بعد ارمنی ها اینا رو بهشون گفتن ترک، کشتنشون دیگه. اصلا نه اونا ترکن نه آذری ان، اصلا ربطی اینا ندارن به هم دیگه. خیلی از اونا گرجن، اصلا ارمنی نبودن، کاری نداریم. خیلیشون داغستانی ان، ارمنی شدن این وسط به خاطر این درگیریایی که بوده. این اتفاقیه که ممکنه بیفته. خب این اتفاق افتاده همین الان. همین الان ازبکا و تاجیکا با هم جنگیدن، هم دیگر رو کشتن. پشتونا و تاجیکا اینور هم دیگر رو کشتن. اون طرف کردا و ترکا هم دیگر رو کشتن. این رخ داده همین الان. میخوام بهتون بگم شما برای اینکه این رخ نده در حد امکان، برای اینکه این آدما بتونن دوباره با هم دیگه زندگی کنن، نیرومندترین و عقلانی ترین گفتمان مستند رو لازم دارین. و یه چیزم بهتون بگم، مردم این منطقه، ببین من این منطقه گشتم نسبتا خوب، مردم این منطقه میخوان با هم دیگه زندگیشون رو بکنن. خب تمام اون چیزایی که شما به عنوان قومگرایی، و من یه مثال من برات بزنم، من حدود 30 سال پیش بود که رفتم آذربایجان گشتم. خب و روستاهای فراوانی ما میرفتیم که اصلا فارسی کس بلد نبود. الان شما نمیتونی پیدا کنی روستای بری تو شیشکی فارسی بلد نباشه، الان نیست. خب گفتمان پان ترکی در موقعی که شکل گرفت در عثمانی اصرار داشت به اینکه زبان ترکی حرف بزنه. خب زبان ترکی خالص اون موقع نبود دیگه، زبان ترکی عثمانی حدود 80% کلماتش یا فارسیه یا عربی که فارسی رفته. خب شاعراشون و اینا فارسی همه میگفتن. یه زبونی تولید شد به نام زبان ترکی استانبولی امروز، که حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم که خیلی زبان پرمسئله‌ای. منتها الان پان ترکای ایران به چه زبونی معمولا تبلیغ میکنن پان ترکیسمو؟ به زبان فارسی دیگه. پان کردا الان به چه زبانی تبلیغ میکنن؟ چند تا کانال پان کرد داره که به کردی فقط بنویسن، نمینویسن به فارسی، مینویسن. من میخوام بگم خیلی نگران نباشید، خیلی نگران شعارهایی که آدما میدن نباشین. مسئله اینه که شما تبریز الان میرین همه دارن به بچه‌هاشون فارسی یاد میدن.
اسم آریان و آریو و
اینا خود تبریزیه که ما اصلا رگ تبریزی هم داریم، کاری نداریم. اصلا چیز ملی ایران تبریز بوده که کانونش. من میخوام بهتون بگم نگران شعار نباشین، شعارها به پول بنده. نگران اون اتفاقی که تو منها میفته باشین، و شما اگر چیز محکمی به منها بدین منها میگیرنش. خب منها پیچیده ترین بخش سیستم من، منها غیر قابل پیش بینی ترین بخش سیستم من، منها برخلاف اون چیزی که فکر میشه معقول ترین بخش سیستم من. یعنی نهادهای سیاسی تجربه نشون داده نامعقول ترین سیستمایی ان که تصمیم سازی میکنه. منها رو ولشون میکنی، طرف منافع خودش رو بالاخره یه جور تشخیص میده دیگه. ما باید شیوه مشترکی برای تعریف منافع ملی در سطح ایران زمین تعریف کنیم، و اون وقت خود به خود آدم ها کارشون رو میکنن. حالا یه دولت باشه، چند تا دولت باشه، من اصلا موافقم اینجا 30 تا کشور باشه تو سازمان مللی که داری میگی 30 تا رای داشته باشیم، چه خوب. یعنی اصلا اونش مطرح نیست، مهم اینه که اینا هم دیگر نکشن این مردم.
از شرکت داشتم و سپاس ویژه از جناب آقای دکتر تونه کابانی ریاست محترم پژوهشکده علوم اجتماعی که امروز ما را همراهی کرد. بسیار سپاس
خدا. هیچی نگفتن آقای دکتر، هیچی نگفتن.
من در مورد شبکه‌های آخر فهمیدم که سرمون که تیر تبریزه من اصلا که سرم باشم آریا موز بزرد تو آریا اون یکی که من دوست تو آریا نمیده آریا نمیشه تحمیم بشه
آره جالب استاد از من مورمون تو برم نمو بشید همین دعوته سواب دهت و نامه
داره خیلی خوش آشد
خیلی لطف کردیم مورمون تو برم
کسی
نباشون نباشون مورمون گفت میشه نه آبان نه آبان به خاطر همین ماجرا رو رزم میکاری برای آمادگی برای این ماجرا با من اتماعه
فرمایشتون من از شاگردان عبد ساله جعفری هستم
خب سلام دارم
سر کلاس اینقدر تعریف شما رو کرد یه ما خواهش
میکنم
سلام و نیجه دورا دور من پیج شما رو دارم توی تلگرام و اینا که میبینم فرمایشاتون دو تا عرض داشتم که اومدم خدمتتون خیلی عالی بود این بحث من دارم توی بحث حقوق اساسی تطبیقی ژاپن ایران کار میکنم میخواستم ببینم برای هویت اونجا چیزی هست راهنمایی بفرمایید
شده آره البته ببین ژاپن خیلی چیزا خیلی خونگی خودت دیگه خیلی جدیده
تا 250 سال
اصلا یه سه گذری مثل خان بودن و اصلا خیلی چیز نداشت چیه منبع مثلا
منابعی که لازم میبینید بله حتما
من به نظرم این کاری که تو میخوایی بکنی یه چیز خیلی مهم که توش ببین یکی اینکه خان الان داری کار میکنی
بله
الان بعد جنگ دوم به بعد کلا تغییر کرده بوده خود کلا یه چیز مدرن تا یه حدودی وارداتی آمریکایی آره یه چیز خیلی خیلی متفاوته با قبلش من پیشنهاد دارم اگه میخوای کارو چیز کنی نیمه اول قرن 20 و نیمه دوم رو هم مقایسه کن
نیمه اول قرن 20 و
نیمه اول هم مدرن بود منتها اینا اومدن با چیز با شعارهای یه مقدار بومی گرایانه یه هویت ملی در ضمن مدرنی حالا یه جنبه‌اش هم مدرن بود از دوره میجی به بعد ساختن تا در واقع شکست جنگ دومه هیرویتو ادامه پیدا کرد ولی شکست 1946 دیگه تمام شد. یه دوره تو مثلا 50 ساله داری 50-60 ساله داری که توی این در واقع حقوق مدنی ژاپنی شکل میگیره قبلش نبوده این شکلی و حقوق مدنی امپراتوریه مدنی برای امپراتوریه کلید واژه‌اش مفهوم شینتو هستن دین شینتو یه دفعه مهم میشه مثلا قبلش بودایی ها مهم بودن الان هم دوباره بودایی ها مهم من این وسط شینتو های دفعه خیلی چیز میشه خیلی خشنه خیلی یه ویژگی هایی داره خیلی قبیله ایه یه چیزاییش یعنی اون دوره خیلی دوره جالب بود به نظرم اونو با الان مقایسه کنم چون الان چیز وارداتیه دیگه
بله خب بحث سکولاریسمشون هم خیلی مهمه اصلا باعث پیشرفتشون شد چون امپراتورشون که خدا بود اومد خودشو خلق کرد و
حتی میدونی همه به ضرب زور آمریکایی‌ها تسلیم شده بودن که آمریکا بمب‌هاش رو انداختن این تسلیم شده بود ژاپن اما آمریکایی کافی نبود براش تو این دو هم مکتب شینتو بس کامیکازها رو مطرح کرد ایجاد کرده بودن کسایی که خودشون رو می‌زدن به لاوای آمریکایی به خاطر اینکه به روح اجدادشون بپیوندن این بحث انتحاری ها مال اولین بار که جمهوری ژاپنی ها اولین بار پایز رو اساس مکتب شینتو دلیل اصلی حالا اینکه بمب اتمی رو چیز کردن استفاده کردن آمریکایی ها فقط این نبود که با اینکه تسلیم بشن بلکه قانون اساسیشون که درشون بر مبنای آیین شینتو بود رو تغییر دادن یعنی تسلیم بلا شرط برای اینکه آیین اصلا که حکومت دینی نباشه اواسط دین شینتو دین اگرسیو بود واقعا ژاپنی ها با همین موضوع تونسته بودن تمام شرق چین رو چیز کرده
بودن قدرتی بودن امپراتوری نیرومند بودن
شرق چین و منچوری تمام
چیز کرده ببین کار کنزو و آبر رو خونده کتابی داره
پدر آبر
نه یه نویسنده است نوبل هم برده اول ژاپنی که نوبل ادبیات میبره چیز یه کتابی داره به نام زمانی که او اشکای مرا پاک خواهد کرد آبه زمانی که اشکای مرا پاک کرد رمانه و این جلوه این لحظه